از تابعیت اسرائیلی پدر جاش مشکلاتی در پرونده وی ایجاد کنند و روند پیشرفت پرونده پسرش با کندی مواجه شود. جیکوب فتال متولد عراق است و در سال 1951 به اسرائیل مهاجرت کرده است و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حد اکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، سوالی داشتم ازتون در رابطه با این ایدئولوژی که الان این اخیراً این چند سال آخر تو آمریکا خیلی ریشه گرفته که دولت هیچ کاری درست نمیتونه انجام بده، اکثر چیزا باید خصوصی بشن، مدارس پس خصوصی بشن، پس فریبیا رو میگن بعد خصوصی بشن، یا حتی این حواسه شروع کردن بعضی از زندان‌ها رو خصوصی کردن. هر موقع هم
زندان‌ها رو خصوصی کردن؟
دو سه تا از زندان‌های شرق آمریکا رو خصوصی کردن، به کمپانی خصوصی سپردن منیجمنتشون. و سوالی که من از شما داشتم اینه که خط بینه، یا حتی مثالی که میارن اکثرا این اواخرم خیلی صحبتش هست اینه که مثلا پست آمریکا سالیانه نمیدونم چند صد میلیون دلار داره پول از دست میده، در حالی که کمپانی مثل یو پی اس یا فدکس دارن صدها میلیون دلار پول میده. و اینا مثلا میخوان نشون بدن که ببینید هرچی که خصوصی میشه خیلی بهتر و برای هم خودشون بهتره، به اصطلاح هم برای جامعه بهتره. این خط بین خصوصی بودن و دولتی بودن چیزهای مختلف چه جوری باید تشخیص داده بشه، چجوری باید کشیده بشه؟
ببینید عزیز، موضوع یه مقدار پیچیدن و با شرایط و موقعیت ها مرتبط هستن. بنابراین شما یه بحث تئوریک و نظری میتونید داشت باشید، بعد یه بحث عملی، ولی وقتی درباره یک کشور صحبت میکنید مجبورید واقعیات اون رو به حساب بیارید. اولا این که اشاره فرمودید به ماجرای ایدئولوژی، البته یه نگاه اقتصادی یا اجتماعی به مسئله است. حالا ممکنه مبانی اون ایدئولوژیک باشه، چون مفهوم ایدئولوژی در حقیقت یه نظام باورها و اعتقادات درباره همه چیزه، که البته امروز در امریکا اگر بخوایم جامعه امریکا رو دو قسمت کنیم، یک گروهی بیشتر زمینه‌ای برای نوعی از ارتباطات اجتماعی و انسانی دارن که حالا نام‌های مثل کنسرواتیو، مثل محافظه‌کار، مثل یه مقدار راست یا افراطی راست یا تند یا مذهبی یا همه اینا میشه بهشون نسبت داد. گروه مقابل رو میشه چپ یا غیر مذهبی یا یه مقداری لیبرال، آزاد و آزاده مطرح کرد، که البته هر وقت که یکی از این صفات خوبه، دیگری با تعریفی که از اون میکنه خرابش میکنه. اما بذارید یه مقدار مشخص‌تر صحبت کنیم. فرض بفهم ولن مثالی که در مورد فرض کنید داره پست زدید یا بقیه معلوم نیست انقدر درست باشه، اما یه دلیل موفقیت اونا به خاطر احتمالاً شاید اداره پست امریکاست که اونا یه جور دیگه میتونن عمل کنن. ولی واقعیت مسئله این است که یه فرضی وجود داره که از زمان آدم اسمیت در کتاب ثروت ملل آمده، که اساس و پایه حداقل یه میشه گفت زمینه‌ها و نظریه های اقتصادی، و اون حرف این است که یه دست نامرئی در جامعه در کاره، که این دست نامرئی وقتی که هر کسی به دنبال منفعت خودش بره، منفعت جمع رو به وجود میاره. خب این حرف برای اون زمان یه 200 سال قبل یه ذره معنایی میتونست داشته باشه در شرایطی که بود. در دنیای امروز دو چیز رو میدونیم، یکی این که این دست مرئی بسیاری از اوقات خیلی دست کوتاهیه و خیلی دست به هر حال جانبدار و طرفدار یک گروه علیه گروه دیگه است و خیلی از اوقات هم دزده، و بعدم آنچه که داره ازش در مسیر ثروت میبرتش به قدرت، از قدرت میبرتش به حکومت و سیاست، حتی میبره به مذهب، همه چیز رو کنترل میکنه. بذارید یه مثال اینجوری با هم صحبت کنیم. فرض بفرمایید مثلا شما بخواید اداره پست امریکا رو با یه سازمان دیگه مقایسه کنید. خب شما بعدا نگاه کنید ببینید که ممکنه افیشنسی اقتصادی اداره پست کم باشه، ولی این یه سازمانی است که مادام که دولتی است به گونه دیگه اداره میشه، به خاطر اون کارمندانش از یه مزایایی برخوردار هستن که در بخش خصوصی نیستن، تأمین و تضمین شغلی و یا سندیکا و یونیونی دارن که معمولا در سازمانهای دیگه به دلیل قدرت سرمایه دار به این راحتی ها تحقق پیدا نمی کنه. پس بنابراین ممکنه حرف این باشه که اون سازمان ها افیشنترن، ولی اگر شما دو تا سازمان رو مقایسه کردید، یکی به هر حال از گرده اون آدمایی که درش کار میکنند با شلاق کار کشیدن، اگر شرایط سخت و تلخی رو به وجود آوردن، اگر به هر حال جنبه های اخلاقی و انسانی رو رعایت نکردن، خب بعد مقایسهش کنی با یه سازمانی که اونقدر کارآمد و افیشنت نیست ولی اونها رو رعایت میکنه. حالا مهم این است که شما به چه چیز توجه میکنید. مورد اول نسب کنید. دوم، روزی که شما آمدید و این سازمان ها رو یک دست کردید و بعد انحصار رو به دست آوردن، کجا در انحصار افراد از قدرت اقتصادی خودشون علیه هر کسی ضعیف‌تر استفاده نمی‌کنن، چگونه بازار و شرایط مصنوعی به وجود نمیارن، چگونه بعدن اونا نقششون رو توی سیستم سیاسی و حتی سیستم مذهبی اعمال نمی‌کنن، و بنابراین شما به تدریج می‌رید به سمت یه سیستم حتی به یک اعتبار تک حزبی، تک به هر حال نوع حکومتی که هر چیز غیر از خودش رو میبله و از بین میبره. بنابراین موضوع برمیگرده به اینکه شما مسائل عدالت اجتماعی، مسئله آزادی، مسئله رقابت سالم، موضوع دخالت بازار، کنترل قوانین و مقررات بخش دولتی رو میخواید بپذیرید یا همه رو میخواید یه دست در اختیار خودتون بگیرید؟ خواستید مطلبی بفرمایید؟
نه، بعد صحبتی که میکنن این مثالی که الان شما آوردین که اونا یونیون هایی دارن که شاید مثلا شرکت های خصوصی ندارن، بعد صحبت دفاعشون اینه که میگن خب چطور کارمند مثلا این کمپانی خصوصی نمیره برای دولت کار کنه، پس اصلا این سودی براش داره که برای این کمپانی کار میکنه؟
نه آخه این حرفا صبر کنید. اولا یک، بازار شفاف نیست. دو، این درها برای همه باز نیست. از اون گذشته وقتی شما 100 نفرید یه جا 60 تا میگیره جا 40 تا، خب 60 میرن 40 تا میرن اونجا، این به خاطر نیست که همه میتونن برن اونجا. یعنی چی؟ اون که اینه که سفسطه است، این که مردمی به بخش خصوصی مراجعه میکنن به خاطر اینه که یک اون چیزیست که در مقابلشونه یا راهشون میدن یا در کوتاه مدت به نفعشونه یا تصور غلط دارن، برای که بازار که اینش این شفاف نیست. بله اونایی که دارن میرن بخش خصوصی، شما نگاه کنید به واقعیت ها، چقدر آزادی عمل دارن، چقدر حقوقشون در حقیقت رعایت میشه، چقدر توانایی یک کلکتیو بارگنینگ رو دارن، تقریبا خیلی کم یا ناچیز، برای که سیستم قواعد و قوانین حتی درونی خودش رو خودش انتخاب میکنه، حتما بیرونی رو هم به دلیل قدرتی که داره از طریق وکلاش میتونه یه کارمند ضعیف رو سر جاش بنشونه وقتی حتی حقی داره، در حالی که در بخش دولتی شما اینگونه نیست. علت چه است که رئیس یه بخش دولتی سرمایه داری نیست که حاضر باشه تا پای جانش حتی بیسته برای حفظ سرمایه، کارمندیست که یه کوششی میکنه برای اینکه احتمالاً قوانین و قواعد رعایت کنه یا رضایت خاطر رئیسش رو فراهم کنه، ولی از یه حدی که بگذره میره سراغ آنچه که حقه و عدالته، نه سراغ آنچه که صلاح و مصلحته. بنابراین ببینید بحث رو باید به این عرصه کشون که چگونه شما میتونید یه انسانی رو ثروت رو بهش بدید، به دنبالش قدرت میاد و بعدن از این ثروت و قدرت سوء استفاده علیه دیگران نکنه. اون فرض این که یه انسان یا خوبه حتی در شرایطی که زندگی در یه رقابت سخت و تلخه، این فرضی که اگر هر کسی بره دنبال منفعتش منفعت جمع به دست میاد، اصلا فرضایی نیست که شما جز به خاطر باورهاتون بخواید پاش بیستید عزیز. یعنی ما در دنیایی نیستیم که از ابتدا شما آمدید آنچه که به مردم دادید عادلانه و منصفانه تقسیم کردید. شما روزی که آمدید به یه آدمی گفتید تو ساعتی 10 دلار میگیری، اون 100 دلار، اون 1000 دلار، این از کجا اومده؟ این از کجا اومده؟ یعنی اول اینکه این 10 برابر اون 10 برابر اون میگیره، یه توجیه باید یا از نظر تولید داشته باشه. ولی اگر شما مدید قواعد بازاری درست کردید که این گونه توزیع در حقیقت پاداش رو میکنید، خب این یه چیز مندرآوردی است، در حالی که تفاوت این 10 دلار و 100 دلار و 1000 دلار باید بر اساس ضرورت اجتماعی باشه. و به نظر من به راحتی میشه ثابت کرد که اگر اولی رو بگیریم 10 دلار، دوولی میشه میتونه بشه 25 دلار، اون یکی میشه 60 دلار.
خب بعد سریع اگه همچین صحبتی میشه، بعد سریع وحشت سوسیالیست بهش میزنن.
من مثلا خب اگر شما از اون وحشت دارید که کارتون تمام، شما باز رفتید تو همون، چه اهمیتی داره بزنن برچسب سوسیالیست؟
من خودمو نمیگم.
نه خب بزنن، شما اگر این برداشت سوسیالیستی است که معلومه، من اگر شما این گونه با موضوع برخورد کنید بلافاصله من خدمتتون عرض میکنم، من حتما سوسیالیستم، نه کمونیستم نه کاپیتالیستم.
من و شما میتونیم اینو
بگیم. نه خب بقیه هم دیگه اون... نه صبر کنید، نه دیگه ببینید، حالا دیگه شما وارد یه بحث دیگه شدید که میخواهید در قدرت بمونید و میخواهید رعایت کنید که اشتباه نکنید که انتخاب بشید، حالا یه قصه دیگه است. نه بس حالا با هم مخلوط نکنید، بذارید پیام ها رو بشنویم، یه ذره سر یه موضوعی بیستیم به جایی میتونیم برسیم. حرفاتون رو متوجه هستم، ولی اون که دیگه استدلال نمیشه، اون که دیگه بحث نمیشه، هیچ تموم شد. لطفاً روی خط باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
یکی از مهمترین اندامهای ما چشمهای ماست، عضوی که هر روز بیشتر به کار میگیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت ها از عینک استفاده میکردم، عینکی که ضعیف میشد، عوض میشد، کج میشد، میشکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمیکردم. بعد از سالها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری های من رو برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وستوود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 سرودیویژن.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. Radio Iran LA, the new state-of-the-art young media platform, brought to you by 670 AM KIRN, will be interviewing for hosts, camera people, video editors, and reporters at the Maragon Festival.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری فرمایید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید از آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com این هفته در کلاب 670 مراسم روش هشانا و یوم کیپور در بیولی هیلز، کنسرت میخانه خانوش، جشن مهرگان، کنسرت مامک خادم، گروه مستان و همای، جشن کاروان عشق، استاد علی اکبر مرادی، موسیقی سنتی کردستان. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه فرمایید.
توی این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 1-888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
کلیسای کهن فرا رسیدن ایام متبرک روش هشانا سال نو عبری 5772 و یوم کیپور را به عموم همکیشان تبریک گفته و سالی سرشار از صلح و آرامش، سلامتی و برکت و بهروزی را برای همگان آرزو می‌کنند. کلیسای کهن سال گذشته پذیرای بیش از 4000 نفر بوده و امسال هم در جوار ربای روبن ملکان به اتفاق خزانی با تجربه جناب آقای نورالله یزدی و جناب آقای ایرج کهن به جای این مراسم خواهند پرداخت. ورود به مراسم برای هم ایشان عزیز رایگان است. تاریخ اجرای مراسم روش هشانا پنجشنبه 29 سپتامبر ساعت 8 بامداد در مدرسه پورتالا. شب کیپور عصر جمعه 7 اکتبر ساعت 6:30 بعد از ظهر در مدرسه پورتالا. روز کیپور شنبه 8 اکتبر ساعت 6:30 بامداد در مدرسه پورتالا. برای آگاهی بیشتر با آقای مهندس بهروز دماوندی با تلفن 818-705-4557 تماس بگیرید. 18720 خیابان لنیت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، اجازه نیست سوالم اینجوری مطرح
کنم. تمام
میکنم. جامعه مثل آمریکا که الان اون طرز فکر حالا هر چی که هست یا ریشه عمیقی پیدا کرده.
کدوم نه آخه ریشه عمیقی کدوم پیدا کرده؟
اینی که دولت اصلا به طور کل چیز بدیه، دولت اصلا توانایی انجام هیچ کاری
رو
به شکل خوبی
نداره. نه آخه دو تا اشکال داره عزیز. نه ببینید، این دو تا اشکال داره. یکی این که این حرف تا حدودی درست، بنابراین دوم اینه که جانشینی ندارید. شما جانشین دیگرتون بی دولتی است. اون همین وضعیتی که شما ازش شکایت میکنید هزار برابر بدتر اداره جامعه که نمیتونه رها بشه و گذاشته بشه به دست ثروتمندان و قوانین بازار. اصلا این کار جایی نداره. همطور که عکسش که همه رو خاموش کنید بخش دولتی مثل سیستم کمونیستی حرکت کنید که اصلا کار نمی کنه. بنابراین اینکه من ممکنه من و شما ممکنه از خواهرمون برادرمون فرزندمون ناراضی باشیم سر جاشه، ولی از بقیه که راضی تر نیستیم. بعدم این یه واقعیته و بعدم ماجرایی که در این زمینه وجود داره این است که سیستم امریکا الان داره به این سمت کشیده میشه. این مسئله است که اصولا نظام سیاسی در اختیار در حقیقت ثروتمندان قرار گرفته و اونا چون به دنبال منافعشون هستن، اینا منافع امریکا رو میتونن یا مردم امریکا رو نادیده بگیرن. یعنی به تدریج حکومتی که حداقل از یه خطی نمیگذشت وقتی منافع مردم و منافع خود کشور در خطر بود، حالا به راحتی از خطا میگذرن. این رو سر اشکالات و اختلافات الان میشدید. یعنی این حرف که حالا اتهام بنده نمیخوام بیشتر دوستان رو اذیت کنم، که جمهوری خواه هدفشون این است که کاخ سفید رو از دست دموکرات ها در بیارن، حتی اگر مردم امریکا در این باره ضرر میرن، برای که فرضشون اینه که ایدئولوژی و نظریه اونا درسته یا اونایشون که ذره باهوش هستن میدونن درست نیست ولی به نفعشون. و بنابراین شما در بازار سیاستی دارید میدید که به تدریج حتی پرینسیپل ها، اصول و ارزش ها، ولیو ها داره کنار میره. اخلاق که نبوده هیچ وقت، مورالیتی جایی تو سیاست نداره، یا حداقل سیاست موجود نداره. سیاستی که اساسش بر قدرت نداره، سیاست مبتنی بر مدیریت داره، ولی اینجا چون سیاست مبتنی بر قدرته، پس بنابراین ما بحث مورالیتی و اصول اخلاقی و انسانی نداریم. ما میریم سراغ مقدار ارزش هایی که جامعه داره، مثلا فرض کنید ارزش دموکراسی یا آزادی، یا ولیوهایی که دارن. چون هم به یک اعتبار از اون دیدم میشه همون دموکراسی آزادی که هم تو پرینسیپل هاشون هست هم تو ارزش هاشون. بنابراین وقتی یه جایی مثلا برای آزادی حرکت میکنن یا دموکراسی، اینا به دلیل ارزشی و پرینسیپل دنبالش میرن، اما اگر با منافعشون در تضاد باشه میتونن اون رو نادیده بگیرن، و اگر با منافعشون هماهنگی اون وقت آتش رو در حقیقت تنور دموکراسی و آزادی رو بسیار گرم میکنه. به همجاست که خیلی راحت شما میتونید ببینید امریکا مثلا درباره بحرین و یمن یه نگاهی میکنه، در حالی که نظرش راجع به سوریه و لیبی دیگه است. علتش هم برمیگره به مسئله منافعش و زمینه‌های خاص در حقیقت امنیت ملیش. ولی در کلیتش اگر قرار بود که با آزادی و دموکراسی موافق بودن، باید هر جای که ندای آزادی و دموکراسی هست به سمتش میرفتن، حتی اگر به ضرر خودشون بود. به همین جهت است که الان شما با یک کشوری روبرو هستید و بعدم رئیس جمهور امریکا سوگند یاد کرده که از منافع امریکا دفاع کنه و در اونجا خیلی بحث ارزشی و پرینسیپلی در کار نیست، مگر اینکه شما بتونید اثبات کنید که این جهتگیری امریکا علیه آزادی و دموکراسی در برخی از مناطق جهان در کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند مدت به ضرر منافع امریکاست، اون موقع میتونید این آدم رو زیر سوال ببرید. و الا مادام که منافع تأمین میشه و احتمالاً آسیب کمتری میبینه، خب میشه همیشه پرینسیپل ها یا اصول رو و یا ارزش ها رو به گونه دیگه تعریف و تعبیر کرد که شما صبح تا غروب رو خط رادیو تلویزیون ها به راحتی میتونید ببینید. و به همین جاست که اون حرف شما درسته، دو تا جناح هستن که از دو تا دید مثل فیزیکی یکی شیمیایی به یه جسم نگاه میکنن، که بحث شیمیایی داره بحث فیزیکی. و اینجاست که خب آدما دو گروه شدن، ولی اینکه اون گروه قوی تر شدن نیست. اشکال کار اینه که اون گروه دست راستی به دلیل یک نظام باورهای مذهبی که از یه نوع خاصی از مسیحیت نشه میگیره و از جانب دیگه وحدت و ساده انگاری که درباره موضوعها دارن، خطشون خیلی ساده تره و در کوتاه مدت برای آدمایی که در حاشیه هستن جذابتر، یا حداقل برای بسیاری از مردم که در این گونه موضوعات نظری ندارن. در حالی که گروه دوم اصولا تنوع دارن، یعنی شما 10 جور دموکرات میبینید ولی شما 2 جور یا 3 جور جمهوری خواه میبینید، و به همین جهت است که اون اتحاد در میانشون نیست. علت چم این است که با موضوعهای پیشروندهی روبرو هستن که در مقابلشون گزینه های متفاوتی است. در حالی که شما وقتی به نگاه کنسرواتیو نگاه میکنید، هی میتونید شرایط رو بسته تر و محدود تر کنید و در نتیجه افراد معمولا یک دستر و یک نواختر هستند، برای که یه نوعی از دیکتاتوری اعتقادی حاکم بر ذهن و زندگیشون هست. بنابراین شما اگر رفتید یه جایی خواستید بحث بکنید و مخالفت باتون کردن، همینقدر که بتونید بگید این بر اساس حضرت مسیح اگر بود چنین میکرد، خب همه رو ساکت میکنید. یا اگر به یه آیه از انجیل اشاره کنید یا به نحوه‌ای از زندگی حضرت مسیح اشاره کنید، میتونید همه رو ساکت کنید، برای که شما اینجا یک کدی دارید که بر مبنای اون و ملاکی دارید که میتونید مردم رو ساکت کنید. ولی شما در میان جمعی که باوری این چنین نداره، باید از طریق استدلال این کارو بکنید. آخر کارم فرد میتونه هم به دلیل نادانی، هم خودخواهی، هم واقعیت یا نظر متفاوت با شما مختلف بمونه. به همین جهت است که اگر اون وحدت و اتحاد یا تشکلی که این سازمان ها مثل تی پارتی الان داره، دموکرات‌ها داشتن، اوضاعشون خیلی متفاوت بود. علاوه دموکرات‌ها اصولاً یه ترکیب دوگانه‌ای هستن، یعنی ترکیبی هستن از یه مقدار آدمایی که به هر حال در چارچوب آگاهی و دانایی و حالا نزدیک به خط روشنفکری‌اند و بعد توده محتاج و نگران و به نوعی منتظر حمایت بخش دولتی، در حالی که گروه دوم یه مقداری ماجراشون برمیگرده به امید به اینکه در لند آف اپورتونیتی به همه چیز برسن و از 1000 نفری که یه نفر رسته رو اونو مبنا قرار میدن و 900 نفر دیگه، نه 999 نفر، 900 نفر دیگر هم فریب میدن که شما میتونید به جای به پای او برسید. پس بنابراین بیاید این اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار رو پیاده کنیم و بذاریم قوانین بیرحم عرضه و تقاضا هر کیو خواست تو این مسیر مثل قانون تنازع بقا نابود کنه. و ولی خب شما چون هم عنایت خداوند و رحمت خداوند با شماست برای اینکه باورمندید و هم به هر حال با کار و کوشش میخواید به اونجا برسید و طرفدار این عقیده هستید میرسید، بنابراین شما یه لشکری از مردمان منتظر و به جهاتی نگران و مضطرب رو پیدا میکنید که خب خیلی راحت میشه این انتظار و اضطراب رو در یه سیستم و مجموعه جمع کرد و به همین جهت است که مشکلی پیدا نمیشه. علاوه اساس تفکر این گروه هم بیشتر مبتنی بر وحشت و تنفره و میدونید آدم ها رو خیلی راحت حتی ظرف یه روز میشه با وحشت و تنفر دور هم جمع کرد، ولی شما اگه بخواید بر اساس محبت مردم دور هم جمع بکنید، مردم وقتی با هم اختلاف دارن به دور هم جمع نمیشن و اساس محبت به شما اجازه نمیده که به اونها فشاری بیارید. این رو حتی الان در مسئله اوضاع ایران هم شما به راحتی میتونید ببینید. بنابراین بحث ها بسته به اینکه از کدوم دیدگاه میخواید بهش نگاه کنید فرق میکنه. اینکه شما به چه چیزی باور دارید، آیا شما فرض کنید حتی بر اساس نظریه اونا ترجیح میدید 1000 تا ثروتمند باشه و فرض کنید زندگی مردم 5% بهتر بشه اما تو این ماجرا 5000 نفر بمیرن، خب این انتخاب شماست. این الان اون بحث اساسی است که به نظر من وجود داره که
ولی فکر نمی‌کنید داره قدم به قدم نزدیکتر به همین میشه الان؟
نه ببینید، امریکا پایین و بالا میره. امریکا توی شرایطی که هست به اندازه کافی مردمان روشن و آگاه هستند. بعدم برخی از اوقات ببینید گروه دیگه که ساکت ننشستند. از اون گذشته شما همیشه باید بدونید وقتی بر سر قدرتید به دلیل قدرتی که دارید بیشتر مسئول و مقصرید. شما همیشه میتونید به هر حکومتی حمله کنید، ولی وقتی شما هیچ کاره اید که به شما نمیشه به این راحتی حمله کرد. به همجاست که وقتی زمان آقای بوش بود این حمله خیلی بیشتر به سمت اونا بود و اونا هم خیلی جوابی نداشتن، برای که باید پاسخ میدادن. الان هم متوجه اوباماست و یا دموکرات هاست، ولی خب ماجرای مجلس نمایندگان و اکثریتی که در دست جمهوری خواه است و بدون رأی اونها و از موارد فقط به دلیل نبودن رأی اونهاست که سیستم فلج خواهد شد. به همین جهت است که موضوع جدی مطرحه، ولی این رو تا یه حدی میتونن پیش برن. جمهوری خواه خیلی راحت میتونن شرایط رو اینقدر سخت کنن که احتمالاً اوباما انتخاب از نظر خودشون نشه، ولی با یه خطری روبرو میشن که خشم مردم رو به دلیل اشکالات به وجود، درست مثل ماجرای تعیین حد اکثر وام یا مسائل دیگه‌ای که ناچار شدن یه جوری کنار بیان و یه بازی رو کمی عوض کنن. برای اینکه جنگیدن دو تا حزب با هم تا حدی رو میتونن توضیح بدن، توجیه کنن، هم به دلیل نتایجش، هم برای آدمایی که نسبتاً بی‌طرف در این میانه ایستادن و اونان که تعیین کننده هستن که رأی رو به کی بدن و نبرن. در امریکا به نظر من در انتخابات آینده 40% قطعاً به جمهوری‌خواه، 40% حتماً به دموکرات‌ها رأی میدن، به قول معروف نو ماتر وات، هر چی می‌خواد بشه. ولی اون 20% وسطن که ریاست جمهوری رو مشخص کنن، حداقل در بسیاری از ایالات امریکا، اونم تازه برمیگره به سیستم انتخاباتی امریکا. نتیجتاً شما نمیتونید تند برید. و باز به همین جهت که شما اگر به تاریخ امریکا نگاه کنید، انتخابات تقریبا همیشه مثلا 51-49 بوده. خب این که اصلا معنا نداره. چطور میگه انتخاب 51-49 شه؟ علتش اینه که وقتی شما 60% و 40% هستید، نتیجتاً برای اینکه طرف مقابلی که 40% به شما برسه شروع میکنه تجدید نظری در افکارش کردن و بنابراین یه عده از شما رو میگیره و تا اونجا پیش میاد که برسه تو اون مرز 50-51%. و به همین جهت که جمهوری‌ها و دموکرات‌ها کاملا فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطاف با شرایط جامعه دارن که خودشون برسونن به 51-49. یعنی اونجا
نظر نمیرسه الان بیشتر مردم متوجه این بازی شده باشن که واقعا یک گروگانگیری کردن از، یعنی واقعا زندگی اقتصادی میلیون‌ها آدم این الان گروگان گرفتن فقط به خاطر اینکه میتون کاخ سفید از دست بگیرن.
آخه ببینید، نه باز موضوع به این سادگی نیست، برای اینکه مسائل اساسی اولا بسته دوتا حزب نیست. خیلی هم گفتگوشون این است که اون پولی که به دلیل مسئله بانک ها و اون بازی و حق بازی شد، هر جمهوری خواه و دموکرات هر که سر کار بود احتمالا ناچار بود چنین کنه. قسمت اولش به حساب جمهوری خواه و آقای بوش گذاشت، قسمت دومش به حساب آقای اوباما. ولی اگر جای این دو تا رو عوض می‌کردید باز همین کارو می‌کردن. علتش اینه که خب، ولی خب آخه توده مردم با مسائل آشنا نیستن، ولی به هر حال این مردمی که با مسائل آشنا نیستن حق دارن رأی بدن. و شمایی که نگران هستید مردم اشتباه بکنن، خب هست، به همجاست که معلوم اصلا همیشه اکثریت اشتباه میکنه، یعنی برخلاف تصور ما رأی اکثریت رو میپذیریم، ولی خطر این که اکثریت اشتباه بکنه است وقتی موضوعی ذره سخت و پیچیده هستن. و به همین جد است که اگر گوشه ذهن شما هنوز بازی اصول اخلاقی انسانی است که باید حقیقت پیروز بشه، خب ما در صحنه سیاست همچین چیزی نداریم عزیز. ببینید، یکی از گرفتاری اتفاق ما مردم ایران به نظر من این است که مسائل مقدار اخلاقی رو یا انسانی رو یا باورهایی که داریم رو، چون من هزار بار شنیدم که مثلا این حکومت‌هایی که ظلم می‌کنن نمی‌مونن. چرا؟ می‌مونن. همونطور که حکومت‌هایی که عدل می‌کردن نمی‌مونن. برای بگید عدلی نبود که خب پس اصلا چی میگید؟ همه ظالم بودن به درجات مختلف. اگر به من بفرمایید که به دلیل ظلم از پا در میاد، بیاید تاریخ رو نگاه کنید که هزاران هزار حکومت نه تنها سالب و دهه بلکه قرنها وجود داشتن با ظلم. یعنی اینا باورهای ذهنی است که برای خوشامد میگیم، به همین جاست که باید کاری کرد درست، و الا به صرف اینکه چون یک حکومتی ظالمه حتما از پا در میاد، یعنی چه؟ خب بعد از این حکومت ظالم اصلا فرض شما درست از پا در اومد،
حکومت ظالم درست از پا در بیاد دیگه نگرانی
نبود. اوه دیگه بعد اصلا طالب بعدیش چی؟ بعدی ظالمه یا عادل؟ ای ظالمی پس ما حسن تنها حکومتی داریم که ظلم، ای عادل اون یکی برای همیشه میمونه. خب اینجوری بود که یه دفعه ظلم میامد بعدم عدالت میامد و دیگه ما تا آخرش میرفتیم. اینم درست مثل ازدواجه که live happily ever after. نه، اینا یه مقدار شعارایی است که اینقدر عمومی شده که کسی جرئت نمیکنه عکسشو بگه. بنده هم که الان میگم یه ذره ناراحت کنه، تا یه دفعه فکر کنم مثلا این سبب میشه که مردم ناامید بشن. نه، مردم اتفاقا دو تا مشکلی که در موضوع ایران دارن دو چیزه، یکی یأس، یکی ترس، که هر دو تاش ریشه هاش چیز دیگه هستن. نه این حرفا. من به پیام رسیدم، یه وقت دیگه خواستید بیاید با هم صحبت کنیم، بر خوشحال شدم.
Eisen Entertainment proudly presents Shande 8 October Orange County Performing Arts Center با اسطوره همیشه ماندگار موسیقی ایران با بیژن بیژن مرتضوی و برای اولین بار مهرنوش.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه.
Orange County Performing Arts Center شنبه 8 اکتبر بیژن مرتضوی مهرنوش. تهیه بلیط و کلیه مراکز معتبر ایرانی ونی و اورنج کانتی و سنتر رسمی پرفورمینگ آرتس سنتر. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط های وی آی پی با تلفن 949-748-5454 تماس فرمایید. سپانسرد بای مدیسن هاربر لا فرم.
Radio Iran LA, a state-of-the-art young media platform, is looking for talented Iranian hosts, camera people, video editors, reporters, and programs. Qualified applicants should apply online at 670amkirn.com.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
برای آشنایی بیشتر با پروگرام‌های US Army ارتش معظم آمریکا و پیوستن به آن، همین جمعه ساعت 10:30 صبح با من کریستوفر کرمانی باشید در KIRN 670 AM.
کپاروت با کنیسای بتران با تبریک سال نو. کپاروت کپاروت کپاروت.
ضمن تبریک سال نو روششونا، کنیسای بیت آرون افتخار دارد مثل هر سال مراسم کپاروت را برگزار نماید. آدرس 8721 وست پیکو بولوارد پشت رستوران گلاد هاوس روبروی ایلاب مارکت و یا کپاروت در اسرائیل برای شما انجام می شود. در ضمن کباب یا پیتزای رایگان برای هر کپری سرو خواهد شد. تلفن اطلاعات 310-595-4024 310-595-4024. کنیسای بیت آرون به اطلاع همکشان عزیز می‌رساند که مراسم روش هاشانا و یوم کیپور را طبق رسم هر ساله برگزار می‌نماید. آدرس 8844 برتون وی. تلفن اطلاعات 310-595-4024 310-595-4024.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر در این شهر خواهم بود و از 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم خواهم داشت. همچنین در روز یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو هستم و 2 کنفرانس، 2 تا 5 بعد از ظهر، با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری کنفرانس مونترال کانکوردیا یونیورسیتی است در روز شنبه 22 و در یک شنبه 23 در تورنتو شرایتون است که در هایوی 7 هست. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید 205 سی دی و 103 دی وی دی که درباره 21 موضوع مختلف و متفاوت همکنون به عنوان انتشارات مرکز بهزیستی بیولیز هست رو به صورت سی دی یا اونجا که دی وی دی هم داره دی وی دی داشته باشید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید و یا از شرکت کتاب، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود و یا کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت در منطقه ولی اونها رو تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام، خسته
نباشید. بفرمایید.
من در باره یه رابطه که در خستم با تون تماس میگیرم. من 27 سالمه و آقای که باشون که روش میشه هستم هم همین 27 سالشونه. بودش 6 ماهه که ما با هم در تماس هستیم و اول رابطه همون به سال لانگ دیستنس در حدود 2 ماه و بعد الان در یک سخت با هم زندگی میکنیم.
نه
اصلا با هم زندگی نمی کنیم ولی تو یک سخت هستیم.
نه بذارید ببینم، اول هم دیگر رو دیدید یا اول از طریق تلفن با هم آشنا شدید؟
نه خیلی هم دیگر رو برای حدود 4-5 سالی می شناختیم از طریق دوستان مشترک ولی در یک سخت زندگی نمی کردیم. هیچ وقت رابطه‌ای نداشتیم تا قبل از اینکه قرار بود استیشن موو بکنن اینجا بیشتر با هم در تماس بودیم.
شما از امریکا تلفن می کنید درسته؟
بله.
چه مدتی شما در امریکایید؟
من الان حدود از سال 96.
بنابراین حدود 5 سال. ایشون چه مدلیست در امریکا؟
ایشون حدود بکنم 10 سالی هست که در امریکا هستن.
اون وقت از نظر درس و کارش و ایشون به شما چه میکنید؟
هر دو درسمون تموم شده هم و هر دو مسئول کار فول تایم
هستیم. هیچ کدوم که قبلا ازدواجی نکردید؟
نه خیلی.
خب چه خبر است؟
اول رابطه که میگم لانگ دیستنس بود خیلی همیشه عالی و خوب بود و خیلی در تماس بودیم، همدیگر هم با دیدیم بعد که ایشون موف کردن در همین صحنه که من هستم یواش یواش مقداری تماسهای تلفنی و تکست و اینامون از همدیگه خیلی کمتر شد و الان که 4 ماه میگذره که ایشون اینجا من احساس کردم که مثلا اگر باشون تماسی میگیرم بعضی موقع امکان داره که 4 ساعت 5 ساعت طول بکشه که دعوا منو بدن، در صورتی که اوایل که ما با هم بودیم هیچ وقت اینطوری نبود. من اینو با ایشون مطرح کردم و گفتم که من ناراحتم میکنه به خاطر اینکه یکی از چیزهایی که من خوشم اومده بود و منو جلب کرده بود این رابطه از توجهی که میکردم بود و جوری که ما با هم در تماس بودیم یکی از موارد بود و حالا که اون اینطوری نیست که مثلا منو اذیت میکنه. حرف ایشون این بوده که حالا که ما با هم توی یه سر هستیم دیگه من دیگر میبینیم، اون موقع ما یه بار هم دیگر میبینیم چرا بخواست این چیزی باشه و اگر این با اون که هر روز حرف بزنیم ولی هم دیگر ما یه بار ببینیم. من گفتم خب نه مسلمن نه نمیخوام اون طور بشه و حرف ایشونه که من خواسته هم بیشتر از حد نرماله و
خب الان حرفی هم که زدید یه ذره بود، یعنی همین داستانی که بعد از 4-5 ساعت جواب میدن. ببینید عزیز، داستانی نیست که اولا آدم ها میتونن در زمانهای مختلف یه مقدار کارشون فرق بکنه، درگیری های ذهنشون فرق کنه، از اون گذشته خیلی از اوقات دو تا تلفن شما رو فکر کنه بعدن سر فرصت وقتی نیم ساعت وقت داره جواب بده، تا اینکه الان یه 3 دقیقه بیاد این وسط بره در حالی که درگیر یه کار دیگه است و اونطور که دلش میخواد نمیتونه موضوع رو با شما در میون بگذاره. البته حرفی که ایشون به شما زده اون حرف خوب نیست، یعنی این که تو کدومشو میخوای ما یه دفعه ببینیم زود زود تلفن رو جواب بدیم، اون یه مقدار بوی تهدید داره. و البته شما خیلی راحت باید بپذیرید عزیز، رابطه ها در یه زمینه هایی بعد از حتی جلسه اول کمتر میشه. شما یه روزی یک کسی رو میبینید علاقمندید، ببینید شما تلفنش چه اسمشه، ولی بعد که همچه اشتیاقی به نامش ندارید، یا بعد از این مدتی اصلا با هم ازدواج که شما تلفنتون یکیه. بنابراین این انتظار و بعدم اون حرفی که شما میزنید یه حرفی است که باید مواظبش باشید عزیز. مطالعات نشون میده که متاسفانه خانما بیشتر از آقایون اگه کسی دوستشون داشته باشه یا فکر کنن دوستشون داره بهش علاقه من میشن و این خطرناکه. خب یکی دیگه منو دوست داره، من که قرار نیست بخاطر اینکه اون منو دوست داره من بهش علاقه من بشم. اینو خیلی ها دارن. و بعد ملاکی که شما الان در خودتون در آوردید این است که یک کسی بود که من مثلا اگر هر وقت باش تماس کردم براسه جواب میداد و این رو حمله بر این میکنید که اون موقع مثلا علاقه بیشتری به شما داشت. اصلا معلوم نیست اون اول آشنایی بوده. علاوه این که نفر اول زندگیش هستید کافیست، ممکنه امروز هم اصلا جواب نده، ولی اینکه شما انتظار داشته باشید در اختیار من باش و یا شما ملاکتون این است که وقتی که من از تو چیزی میخوام تو باید اون انجام بدی و این نشانه محبتی، یه ذره وسیعش کردید عزیز. یه کمی شما در یک چارچوبی میتونید سخت 100% بیستید و اونی که مثلا تو که با منی با کسی دیگه میتونی باشی کاملا قابل فهم، ولی اینکه من که به تو تلفن کنم چرا 4 ساعت بعد جواب میدی اگر موضوع شما یه موضوعی نیست که زمان درش معنایی داشته باشه، خب چه اهمیتی داره؟ یعنی نمیخوام بگم خوبه، ولی اگر او بگه مشغول و گرفتار بودن شما باید بپذیرید. شما که نمیتونید بگید که من همیشه قرار اول باشم. ببینید من همیشه این مثال عرض می‌کنم، میگم وقتی من میگم یه نفر برای یکی دیگه اولی، یعنی در مجموع اوله، اون 60% زندگیشه، 30 نفر دیگه 40% بقیه. دو، در شرایط مساوی شما انتخاب میشه، ولی شما که نمیتونید بگید خواب برات مهمتره یا من، بگه خب تو بگی پس نخواب. ببخشید دستشویی برای تو مهمتره یا من؟ خب معلومه تو، خب از دستشویی نرو، خب اینجور که نمیشه عزیز. یا مادرت برای من برای تو مهمتره الان یا من؟ میگه خب تو، پس با مادرت حرف نزن. نه، این کارا حتما غلط و خطرناک، اینا مالکیت و کنترل، اینا انحصار طلبیه و این 100% غلط است و حتما تو دنیای امروز ما رو با بنبست و شکست رو برون. یعنی شما باید متوجه باشید که انتظار و توقع شما معقوله، مقایسه هم با گذشته نکنید، مقایسه هم با خانم یا آقای دیگری نکنید به هم، ولی این که شما به این نتیجه برسید که شاید اون توجه و علاقه نیست، نه به این دلایلی که شما گفتید، کاملا ممکنه. به همجاست که آدم ها آشنا میشن بعد به هم میزنن، بعد آدم ها حتی ازدواج میکنن به هم میزنن، و این انتظار که تو باید همین جوری عشقت بره بالا معمولا معنایی نداره. یعنی اون دلیل میخواد که باید شرایط مناسب و درست باشه که بره بالا. حرفی هم که ایشون به شما میزنن میتونه درست باشه، حرفای شما هم یه ذره اونو تایید میکنه که سطح توقع و انتظار شما با ملاک های شما خب بالاست، ولی اینکه ایشون ممکنه به شما بی علاقه شده باشه یا بی علاقه دیدرش شروع کرده به رشد کردن ممکنه، من اونا نفی نمی کنم، بلکه خیلی از اوقات آدم ها هستن که بعد از 6 ماه همچنان همون موقع جواب میده و ای بسا محبت و علاقه شون هم بیشتر میشه. قبلا 1 ساعت صبر میکردن، حالا اون 1 ساعت هم صبر نمی کنم. من نمیخوام بگم حتما این مسیر این گونه است، ولی یه ذره واقعا
دقیقاً سوالم همینه، بخاطر اینکه ایشون اجازه نشه که من علاقه هم خیلی بیشتر هم کشده و احساس میکنم که نباید در دائما مثلا در تماس باشی یا من ابراز علاقه بکنم که اینو بدونی، و این حرف شما رو در حدی تایید میکنه. ولی من سوالم از شما اینه که من همین نمیدونستم که آیا انتظارات من بالاستم بعد رو خودم کار بکنم یا
اینکه
من به کسی نیستم که دقیقا جوری که من میخوام باشه. آیا
نه خب وای صبر کنید. این که شما با چه سفارش بفرستید برای خدا که اونی که میخواید براتون با پست سفارشی بفرست و خدا این کارو میکنه، زود براتون میگه چجوری میخواید سفارش از این با چیزا نداریم عزیز که من اینو میخوام. بی خود ما باید مطمئن باشیم که چیزی که میخواییم با واقعیت ها میخونه. حالا کار از خونیم. این شماره یک. شماره دو برمیگرده به ایشون. اگر حرفی که میزنه صمیمانه و صادقانه است و شما باورش دارید، پایان گفتگوست. اون راه و روششه، ممکن راه و روش درستی نباشه، ممکن راه و روشی باشه که شما رو خوشحال نکنیم که راجبش حرف زد، ولی ازش اون نتیجه گیری که شما میکنی رو نمیشه گرفت. اگر یه آدمی صمیمانه صادقانه فرض بر این میگه من تازه علاقم از 6 ماه قبل به تو بیشتر شده، پایان ماجراست، قبلا هر ساعت به زنگ میزدم، حالا 5 ساعت به 5 ساعت، ولی علاقم بیشتر شد، میشه فهمیدش، برای که شرایط و وضعیت عوض شده و بعد مثلا نوع ارتباطات متفاوت شده و بعدم بسیاری از آدم ها هستن که آدم های لحظه ای نیستن. شما خیلی از اوقات اصلا این کار به خاطر کنترل اون میکنین، تعجب نکنین ناآگاه که ببینم کجاست، یا اگر جواب نمیده این کجا میتونه باشه، پس بیا 2 دفعه بیشتر زنگ بزنم. شما در اینجا باید بدونید نگرانیتون از کجا پیدا شد و میلتون به دانستن از کجا میاد. شما ببینید خیلی تفاوته بین عشق به حقیقت و واقعیت داشتن که آدم میخواد بدونه تا شکاک و مظنون و سوءظنی بودن. هر دوتا دنبال موضوعا با دقتی میرن، حتی تا مرز ایوسا وسواس، ولی یکی انگیزش میل به دانستنه و دومی میل به دانستن یه چیزی رو که بد میدونه و فکر میکنه خطرناک و بده. اولی ایوسا حتی به دنبال شادیه. به همجاز که تو روابط زناشویی یا روابط احساسی عاطفی من گفتم دانستنی دانستن میخواد باشه که به دنبال شادی و لذت، یعنی من خواهم یه چیزی بدونم که باش خوشحال بشم و شاد بشم و این شادی رو منتقل کنم. دانستنی که به دنبال یافتن یه درده، یه رنجه، یه خطره، یه غمه، دانستن مال دو تا آدم علاقه من به هم نیست. اون موقع برمیگره به مسیر شک و سوء ظن و شما اونو باید نگاه کنید. علاوه بسیاری از ما اون اعتماد و اطمینان رو نداریم به این که اصلا کسی ما رو دوست داشته باشه. ترک از وقت اینقدر عمیقه که ما فکر کنیم ما اصلا خواستنی دوست داشتنی نیستیم، یا خواستنی دوست داشتنی باشیم این آدم مثلا بعد از مدتی نخواهد خواست، یا اصولا یه فرضی که در ذهن دختر خانم ها و خانم ها هست که کمی هم درسته، اینه که اگر یه مردی با من رابطه داشت اون هیجان و علاقه و اشتیاق اولیه به مقدار زیادی در یه زمینه یا کلا ممکنه تموم بشه یا کاهش پیدا کنه. خب اینم واقعیت، ولی ما مجبوریم با شرایط نامطمئن زندگی کنیم. من پشت فرمونم که میشتم معلوم نیست که کسی مست نباشه، حواسش پرت نباشه، من نزنه منو نکش، ولی من بالاخره ناچارم بر اساسی اصولی رانندگیم بکنم، امیدوار باشم اتفاق بد نمیفته. و همین است که شما باید یک مقدار نگاه کنید به این چقدر شکاکی، نگاه کنید به این که چقدر باور به این دارید که روی اظهار علاقه یه مرد مثلا به عنوان یه زن میتونید حساب کنید، چقدر وقتی به شما این حرفو میزنن از یه طرف نگرانتون میکنه، از یه طرف خوشحالتون میکنه، از یه طرف با تردید روبروتون میکنه. همه اینا موضوعی است که روش باید کار کرد و با یه روانشناس یا خودتون صحبت کنید میشه به شما گفت که چه مقدار از این نگرانی شما و ناراحتی شما واقعی است یا احتمالاً تخیلات و تصورات شماست. حرفایی که شما به من میزنید بار انتظار و توقع بیش از حد رو داره. حرفی که ایشون زدن اولی که میخوای یه ما باشه فلان بهمان یا جواب سربالاست یا از سر عصبانیته. حرف دومشون بسیار مهمه. اگر شما قبول دارید تو باور دارید که علاقه من به تو بیشترم شده، پایان این گفتگوست. این که من دلم میخواد و خوشحالم میکنی اگر زودتر جوابام بدی میتونید بگید، ولی شما نمیتونید انتظار داشته باشید بعد به خاطر عدم رعایت این انتظار شما عصبانی بشید یا از دست اون ناراحت بشید یا بدتر از اون برید به این فکر برسید که پس منو دوست نداره یا مانند گذشته نیست. البته خیلی چیزا مانند گذشته نیست، عین بچه‌ست عزیز، رابطه عین بچه‌ست. 6 ماه است با 6 سالش و 16 سالش و 60 سالش متفاوته. اگه یکی باشه فاجعه است. بنابراین جنبه‌های مثبت و منفی هم داره. عین بچه‌ها که در 2 سالگی جنبه‌ها وقتی از 2 میرن به 4، یه چیزایشون بهتر میشه، چیزایشون بدتر. و اینم باید به عنوان یه رابطه هم پذیرفت. یعنی اگه قرار بود یه دست و یک نواخ باشه که اصلا ما یه نوع دیگری از انسان و مسائل انسان داشتیم. من به پیام ها برسم. اگر حرفی است باید صبر کنید روی خط. اگر نه که
باید
روی خط باشه. خواهش کنید. شنوان عجبان بعد از چند پیام با ما باشه.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. منم BMW 9 خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی باید استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه. چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفتن.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
من الان تکسیستون چی
میشه ماجم؟ هیچی دو دارم از این بگیم تو جدایی نادر از سینی تا الان در طول تاریخ پرشانس کردیم فیلم من بوده
کلوسان کلوسان علی رضا شجاع نوری تهیه کننده و بازیگر برجسته از مدیران بخش بین الملل بنیاد سینمای فارابی و عضو هیئت انتخاب فیلم ایران به اسکار 2012 در مورد ارسال فیلم جدایی نادر از سینی با شما صحبت خواهیم کرد پنجشنبه نه شب کلوسان هر پنجشنبه نه شب
سلام بچه ها چطور حال شما خوشم شما رو دیدم پیش شما رسیدم پیش شما رسیدم میخوان بگم من کیم چطور اینجا رسیدم اسم خاله بهاره ده ها شادی میاره هر صبح روز تعطیل رادیوی ایران میام به خونه هاتون شادی دارم براتون قشنگ خاله بهار به زودی با یه دنیا شادی میایم به خونه هاتون امیدوارم تک تک شما را همینجا ببینم بله همینجا تو رادیو ایران و رادیو ایران الی با شماره 323-878-1311 تماس بگیرید تا مهمون برنامه خودتون باشید راستی بچه ها شما هم حتما به همراه بزرگترهای مهربون در جشن مهرگان شرکت کنید خاله بهار در جشن مهرگان با برنامه های شاد شاد منتظر شما گلهای بهاریه
قابل توجه همکیشان عزیز به خصوص جوانان کانون سالمندان یهودی ایرانی ضمن تبریک سال نو به اطلاع میرساند که مراسم روش هاشانه و یوم کیپور امسال هم مانند سالهای گذشته در سالن باشکوه اینترنشنال بالرون بورلی هیلتون با صدای ملکوتی رباشان آیزک و هزانیم خوشصدا خانم ژاکلین رفیعی و آقای شاهرخ پاکدامن در روزهای 29 سپتامبر 7 و 8 اکتبر برگزار می‌گردد. مراکز تهیه کارت ورودی ایلات مارکت، گالری ستاره، سانتا مانیکا گلدکاشر و دفتر کانون سالمندان، تلفن 310-652-3555.
از سال 1973 تا کنون بانک غذایی لس آنجلس LA Food Bank به کمک کودکان گرسنه، سالمندان و خانواده‌های کارمند در حومه لس آنجلس شتافته است. LA Food Bank، بانک غذایی لس آنجلس، اکنون بیش از گذشته احتیاج به همکاری شما دارد تا هدف خود را بهتر ارائه دهد. برای پیوستن به LA Food Bank و برای پیشگیری از گرسنگی کودکان و هم‌نوعان خیش به سایت www.lafoodbank.org مراجعه کنید. LAFOODBANK.ORG. هر یک از ما می توانیم به نوعی کمک کنیم. www.lafoodbank.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آره
سر، اصلا فهمیدین که من میتونم بگم که صداتون خیلی شفاف نیست، کاری میتونید بکنید ما را؟
نه آیا الان بهتره؟
نه یه مشکلی داریم، نمیدونم شاید نزدیک گوشی باشید یا دستی از تلفنتون.
الان بله الان بهتر هست؟
یه ذره بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
بله من از تلفن هستم. شما که فهمیدی که من میتونم بگم که مثلا یه همچین مسئله منو اذیت میکنه و خوشحال نیستم اگر که بهش توجه بکنی. من یاد موضوع دیگه افتادم که مثلا سر برنامه ریزی، من خیلی به خاطر نیچر کاریم که انجام میدم همش باید برنامه یه خیلی دقیقی داشته باشم و خیلی همه چی رو پلان میکنم. اینشون کاملا برعکس من، خیلی اهل پلان کردن نیستن. من سوالم از شما اینه که تا چه حدی میشه کردم با هم دیگه کامپرمایز بکنه سر یه مسئله، یا آیا اینم انتظار زیادی داشتنه که من بخوام که میدونم مثلا یه مسئله که واقعا من اذیت میکنم من و میدونم که چیم نمیتونم عوض بکنم به من ثابت بده، آیا چیزی هست که آدم بتونه یه هپی میدیم داشته باشه؟
آخه از
این انتظار داشت یا نه؟
نه ببینید، انتظار رو نباید داشت، امیدوار میشه بود ولی انتظار نه، چون انتظار یعنی اگر نشد خشمگین میشه و غمگین میشه. امید خوشحال میشم اگر بشه، می تفاوتاش شماره دو. بعدم مهم اینه که عزیز کدام از شما به اون خط جمعی که میخواید بکنید به واقعیت ها نزدیک ترید؟ اگر که یه علائمشو نشون میدید، شما آدم نگران وسواسی هستید، ایشون چقدر میتونه بیاد جلو؟ اصلا یه دلیلی که شما دوتا به هم جذب شدید به خاطر تو این زمینه عکس هم بودنتونه، چون شما خسته اید از آن چه هستید، اونم به هم ریخته است از آن چه که هست، ولی او 20% میاد جلو، شما مثلا 20% بلی جلو، ولی هنوز میتونید 40% از هم فاصله داشته باشی، برای که فایده ای نداشته. یعنی برخی از اوقات موضوع نزدیک شدن دوتا آدم بیش از اون میخواد که آدم ها در رفتارشون تغییر وجود، آدم ها باید در یه مقداری شخصیتشون دگرگونی به وجود بیارن که معمولا اگر باشه جز در مواردی که خوب و درسته و به این نتیجه از قبل هم رسیده باشن فقط یه کوتاه مدت دوره برمیگردن سر جای قبلی. یعنی بیار فرض رو اینجوری بگیریم، شما یه آدم مرتب و منظمی هستیشون نیست، اگر ایشون یک کسی باشه که این موضوع نظم و ترتیب به هم ریختش دیگه از خودش خسته شده باشه، ممکنه 40% بیاد جلو به شما کمی نزدیک بشه. ولی اگر کسی است که اینجوری زندگی کرده، نوع کار و شغل و آدمای دور و بر و ارتباطات و شخصیتش همونه، کوششی هم که بکنه 5% است و فقط 5 روزه بعدش نخواهد. حالا برمیگرده موضوع شما، موضوع ایشون یه مقدار اختلاله، موضوع شما شدید باشه بیماریه. یعنی اگر شما آدم وسواسی مرتب و منظمی هستی، چون از یه حد که میگذره بیماری و گرفتاری است، و بعدم نشون دهنده پشت این ماجراست که استرابه و وحشته و با خودش غم و خشم میاره و با غم و خشم متاسفانه گرفتاری های دیگه پیدا میشه، یعنی میرسونه آدمو به تنفر. به همین جهت است که در این گونه موارد معناش این نیست که ما به هم نزدیک بشیم، موردش این است که اون چیزی که خوبه حالا از فرصتی که پیدا شده استفاده کنیم، دوتایی اونجا بریم. اون موقع میشه گفت که تو بیا جایی که درسته من میام جایی که درسته، ولی اینکه ما بیایم با هم جمع بشیم تقسیم بر دو بشیم غالب اوقات کار نمیکنه. به همین جهت است که من وقتی اشکالاتی از این قبیل رو با دوستان تو کار تراپی داشتم یا دارم، حرفم این است که خیلی خب بذار به شما بگم، تو باید 20% 15% بیای جلو، تو باید 80% بیای جلو. بلا اگر غیر از این باشه، چون وسطی که ما راجع بهش صحبت میکنیم اون با 15% میرسه، تو با 80% میرسی و اینجا ماجرای برابری نیست که ما روی هم بریزیم تقسیم بر دوش کنیم موقع هر دوتا ناراضی.
بله نه اونو قبول دارم کاملا، ولی چیزی هست دارم بتونه با هم
دیگه کوتاه بیاد. نه نه کوتاه میشه... اومدن عزیز و حساب کن عزیز، کوتاه اومدن فقط تغییرات موقتی رفتاریه. وقتی آدم ها میرن رو شخصیتشون دستگاه اتوماتیک کار میکنه. ببینید من و شما یه صورتی داریم، اینه من و شما، نمیتونیم سر صورتمون کج و معوج کنیم دیگه، مثلا انگشتمون کنیم رو دهنمون کج و معوج. خب این که ما نیستیم، ما وقتی ولش بکنیم در حالت عادی میریم اون صورت عادیمون رو پیدا میکنیم. شخصیت انسانی هم یه مجموعه است که نشسته، یه فلکسیبیلیتی قابلیت انعطاف کم داره، همیشه میتونه خودش رو در یه زمینه کش بده برای یه جایی. مثلا منی که اصلا دوست ندارم بیام مهمونی، بیام برای یه روز بشینم، ولی شما اگه منو ول کنی بعدن 100 تا مهمونی 98 تاشو نمیام. بنابراین من برمیگردم سر جای قبلیم. به همین جهت که تو این گونه موارد اتفاقا روزی که دو تا آدم از هم خوششون میاد و میخوان با هم ازدواج کنن، یک فرصت طلایی استثنایی پیدا میشه برای که خودشون رو تصحیح کنن، ببرن روی خط درست، نه اینکه دیگری رو ببرن به سمت غلط خودشون. تازه اون اگرم بیاد موقتی است، بعدن مشکلاتم بیشتر میشه. همینجاست که گفته میشه اپوزیت اترک، اترک اند دن اترک. مخالفا همدیگر رو جذب میکنن ولی بعدا همدیگر رو آغاز میکنن. به همجاست که مورد به مورد باید نگاه کرده جان.
بله نه کاملا قبول دارم همیشه، من واقعا فکر نمی کنم که من 100% بهترین رقم بخاطر اینکه مثلا مورد تاب کنم یا بیشتر آرزا، اصلا همچین تصوری من ندارم. من قبول دارم که من میتونم یه خود بیشتر ریلکس باشم، کاملا قبول دارم، ولی من درست رو خواهیم تنستم از اینه که خودم رو یه مقداری گول بذارم. چون من در رابطه قبلیم هم چندین سال یه رابطه بودم که از همون اوایل یه سری نکات رو دیدم که میدونستم که باعث مشکل خواهد بود، ولی هی فکر کردم که نه خب من رو خودم کار میکنم، اون رو خودش کار میکنه و این سالها کشیده شد. الان هم بعد از همین سال پنج ماه شش ماه همش این فکر دارم که بی خودی خودم رو گول نزنم، اگر که واقعا یه چیزی هستش که میدونی یه مسئله بزرگی که نمیشه واسه ما و هم خب به هر دلیلی نمیخوریم یا اینا.
نه نه ببینید عزیز، اولا شما به دلیل اون تجربه باید بدونید که میتونید یه ذره نگران و منفی تر تو این زمین ها شده باشید، این ولی این که میخواید مطمئن بشید رابطه کار میکنه با تو موافقم. به همجاست که امروز یه تستایی وجود داره که کامپتیبیلیتی و توافقهای اصولی رو نشون میده. اگه خواستید تو لس آنجلس اگر هستید به دفتر من تلفن کنید، من دوستی رو بهتون معرفی کنم. یعنی یه تستایی است که هم اکنون کاملا نشون میده زن و شوهر در کلیات به هم میخورن یا نه، و یا اگر نمیخورن تو چه مواردی است، آیا حاضر هستند به سمت آنچه که درسته برن و آیا حاضر هستند با دانستن اون جلو برن. ولی دانستن قطعیش که اون آدم عوض نمیشه، منم نظر مخالفو دارم. یعنی درست بسی که من بدونم این اتومبیل الان یکی از چراغای من سوخته، یکی از لاستیکام هم اشکال داره و بعدم بارونم هست، جادم جاده تنگیه. خب وقتی من اینا رو بدونم وقت تصمیم میگیرم میخوام این سفر رو برم یا نه. ولی اینکه نه من میرم همه چیز آفتابی خواهد شد، خب اینا فقط خودفریبیست. بنابراین تست رو میشه داد عزیز، میشه اونجا مشخص کرد. بله خیلی از اوقات علاوه بر اون تست که به هر حال روی کاغذ داده میشه آدم در اختیار خودشه، شما با کسی که صحبت کنید میشه به اینجا رسید. من دوستانی بودم برخی از اوقات به من مراجعه کردن، بهشون یه پیام دادم که اگر مثلا دوتا ماشین دارید با دوتا ماشین برید، با یه ماشین اومدید یک تا میتونید با تاکسی برید. حالا علتی که اینو میگم نه به خاطر اینکه با ازدواجشون مخالف بودم، اختلافاتشون رو بهشون نشون دادم که اصلا از کجا میاد. و برخی از اوقات چون ما هر وقت، چون میدونید انسان یه موجودی است که اگه بخواد چیزی رو ثابت کنه یا باور داشته باشه یا احساس داشته باشه میتونه 0 و 100 صد و صفر کنه. اصلا مشکلی انسان برای این نوع خودفریبی و دیگرفریبی نداره. و اون حرفی که شما میزنید بسیار درسته، ولی آدم برای که خودشو فریب نده احتیاج به یه ملاک و میزانی غیر از خودش داره. این ملاک و میزان تست ها آزمون ها میتونه باشه، یه روانشناس خوبم میتونه باشه که صمیمانه صادقانه حرفونو بزنیم. خوشبختانه تو دنیایی هستید الان از حرفای شما پیداست که آدم اصلا نمیخواد خودشو گول بزنه ازدواج کنه، چون ازدواج هدف نیست، ازدواج وسیله است برای سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی، و اگر این چون باید نیست هدفم نیست، بس تموم شد. روزی که اینجوری آدم نگاه کنه پس واقعیات حقیقت رو میگه برای اینکه میخواد راحت باشه. من خیلی از اوقات با ازدواج یکی با یکی سخت مخالفم، اونی که خیلی دلش میخواد داره اشتباه میکنه، برای اینکه با این آدم از پا در میاد. بنابراین موضوع اصلی نیست که من چون دلم میخواد بذارید حالا ازدواج کنم. نه، اگر این ازدواج خراب است و احتمال خرابیش خیلی بیشتره، بهتر آدم ازدواج نکنه. بنابراین هم تست میتونید بگید، هم میتونید با کسی صحبت کنید، و بعدم این موضوعای خودتون رو میتونید اول تنهایی برید صحبت کنید، چون ممکنه با یه روانشناس صحبت کنید به شما بگه این 5 تا حال شما حال سالم خوبی نیست، و این شمایید که باید خودتون درست کنید. اون آدم تون راه نمیره، پای شما شکسته، پس پای شکسته تو درست کن، بی خودی بهانه نگیر اون تون راه میره، و این تفاوت ها رو بفهمید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از وقتتون. باشه،
تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
الو سلام.
سلام.
من با دوستم 6 ماه هست با هم داریم دیت میکنیم، بعد از من چند دفعه تا حالا درخواست ازدواج کرده، خیلی هم دیگر دوست داریم ولی
نه. سب کنی شما چند سالتون عزیز؟
من 19 سالمه.
ایشون چند سالشه؟
22 سالشه.
به من بفرمایید که اولین باری که تقاضای ازدواج کرد چند وقت بعد از آشناییتون بود؟
4 ماه.
خب خیلی زود بوده. برای شما دوتایی چی کار دارید میکنید که الان باید ازدواج کنید؟
ما خیلی خیلی به هم نزدیک شدیم، چون یه پسر بود که خیلی زدم مثلا سرمه خورده بود، ولی من مشکلی داری اصلا مشکلی که ایرانی نیست، مثلا نه واسه خانوادم نه واسه من.
نه نفهمیدم، مشکل ایرانی نیست؟
ایرانی نیست، آمریکاییه.
خب آمریکاییست. صدمه دیده، وقتی کسی صدمه دیده مثل ماشین که تصادف کرده، شما چجوری میخواید بخرید؟
نه صدمه که مادر پدر که هم طلاق گرفته بودن وقتی
خب حالا ممکنه صدمه دیده باشه. نه شما، من رو حرفای شما حساب میکنم عزیز. روزی که من میگید صدمه دیده، مثل اینکه من به شما میگم ماشینم خورده به دیوار، ولی فرض رو بر این بگیرید که نخورده به دیوار، اونجوری که نمیشه نگاه کرد. اگر ندیده خب ممکنه خورده باشه، خب یه قصه دیگه است. حالا
از بچ مثلا چند سال پیش سرویس میرفته، مثلا شبا نمیتونه بخوابه، بعد که مغزش یک سره کار میکنه، بعد دکتر بهش مثلا دوای خواب نه که بهش داده بودش، مثلا دایجستیف سیستمش رو اذیت میکرده، دیگه استفاده نمیکنه اون دواها رو. الان خودش رو ساف مدیکیتد کرده، وید میکشه، ولی دکترش بهش گفته، دکتراش بهش گفتن که این کارم میشه کرد.
همینجوری دکتر پشت سرم این حرفا رو زده. بابای والا. خب خانم قربونت برم، این الان به دوستمون میگفتم رو پیشونی تو نگاه کن، ننوشتی لطفا مرا فریب دهید؟
نه با بایپولره. بایپولر مستوینگ داره.
خب پس
ولی انقدر شدید نیست.
حالا بایپولر رو بایپولر شما باش راحتید؟
من بخاطر که به من هیچ مشکلی نداره، هیچ وقت مثلا به من صدمه نمیزنه. مثلا وقتی داره رانندگی میکنه، یکی رانندگی میکنه ناراحت میشه، ولی خیلی سریع ناراحت میشه، وگرنه به من هیچ مشکل نداره، هیچ وقت از دست من عصبانی نشده، هیچ وقت به من تلاکایی نداشته.
خب میشه به زودی خواهد شد. شما چرا فکر کنید با بقیه متفاوته؟ اگه کسی میتونه خودشو کنترل کنه، اگه کسی میتونه رابطه درست چیه و میتونه خودشو کنترل کنه، چرا با بقیه نمیکنه؟ آخه من فکر کنم چرا به شما نمیکنه؟ برای فکر کنه کار درست. خب بقیه مردم دنیا، بقیه مردم دنیا ایشون رو چرا غمگین و ناراحت میکنن؟ بله ایشون که میتونه میدونه کار درست چیه، خودش هم میتونه کنترل کنه، چرا با بقیه نمیکنه؟ خودش اونجا رنج میده، تو رو رنج میده. تو خیابون اگر کسی کار میکنه و چیزو دستوانی میشه، خب این که نشون دهنده این است که برای تو این کارو میکنه، ولی اون همونی که هست با شما حتما این کارو خواهد کرد، نوع بدش هم خواهد کرد. بعد به 19 سالگی که وقتی داستان ازدواج،
من
که قرار نیست باشه، یا اون دیوونه است که همچی درخواستی میکنه.
ولی کلا من مشکل میدشه. من بهش گفتم که باش میام با هم بریم تراپیست، دوباره بره مثلا که سایکولوژیست باش حرف بزنه، ولی میگه که این کارا رو همه رو کرده، هیچ کدومشون بهشون از بهش اثر نداره،
تنها چیزی که ریلکسش میکنه شبا قبل اینکه بخوابه میذاره بخوابه شبا یک این که وید بکشه. من اصلا واسه مسئله نیست که هر شب قبل اینکه بخوابه یکم بکشه، واسه مسئله نیست، ولی مثلا میگه که من زمانی که نیاز دارم میکشم، قبل اینکه به سر کار بعضی هم موقع میکشه، بعضی هم موقع خفان با دیستاشه میکشه. من مثلا اینه، من نمیدونم چه جوری بهش بگم. به من میگه مثلا، به من مثلا اینکه بعضی مثلا اینکه زیادی از این چیز زیادی داری میخوای، خودم من یکی احساس دارم ولی نمیخوام مثلا زورش کنم، میخوام یکی بهش بگم که این ناراحت نشه، ولی خب
آخه عزیز من قربونه تو، تو وارد یک درست بسیدی که بگی من میخوام ببرن اتاق عمل یه جراحی بکنم، یه جراحی قلبه، میگن یه رگی گرفته نشونم میدن، بعد میگن که مثلا این یه بالونی بفرستی توش درست بشه، منم خب بالون فوت میکنم میذارم اون تو. قربونه این حرفا چیه میزنی؟ یا آدمی با این همه مسئله و مشکل که در سن 22 سالگی به این نتیجه رسیدن که دنیای علم و پزشکی بهشون نمیتونه کمک کنه، ماده مخدر بهش کمک میکنه، بعد همه هم رفته. خب معلومه یادم بایپولاریست، تو هوا، خوشبین، امیدوار، یه خودخواهی فوق‌العاده، همه چیزو میدونم، هیچی دیگه هم احتیاج ندارم، بعدم به قول تو زود عصبانی میشه با دیگران. خب من مثلا نفهم این پسر چیز خوبش چیه که شما بهش علاقمند شدی؟
نمیتونم توضیح بدم چرا دوستشم، ولی اصلا
خب تو حالا از اون بعد جی چی عزیز؟
خیلی به هم نزدیک شده در این 6 ماه که با هم بودیم.
بسیار خوب، با هم باشید ولی منتظر باش تا آسیب بخوری، فقط همین عزیز. ولی ازدواج نیچ، من فقط موازم باشه یه دفعه بچه دار نشه، یه دفعه دیگه فقط کافیز حامله بشه بچه بایپولار هم احتمالا تحویل بدی. بعدم حال خودت هیچ خوب نیست قربونه، برای که حرفایی که میزنی نه واقع بینانه است نه مسئولانه است، مثل اینمونه این حرفای اون. چون من هیچ کس کمکم نمیکنه، مریوانا کمکم میکنه، مصرف میکنم، تا حرفت این است که این با این خوب. چیش خوبه؟ هیچ. یه آدمیست مودی، یادمیست که بایپولار داره، منیک دپرشن داره، مواد مخدر مصرف میکنه، مشکلات و مسائلی داشته و داره و با بقیه بده، با من خوب.
با بقیه که مثلا عصبانی که با مردم نمیشه، مثلا سریع عصبانی میشه ولی خوش مثلا کنترل میکنه، تو با مثلا عصبانی که مود سوینگش اینقدر بد نیست.
خلو من نمیدونم تو تخصصی از کجا پیدا کردی که موسوینگ خوب و بد ما داریم. برای موسوینگ، موسوینگ عزیز، آدم های عادیش ما باشون مسئله داریم. حالا ما پیام ها رسیدیم، میخوای روی خط باش، اگه حرفی داری بزنی روی خط باش با هم صحبت کنیم، یعنی خدافظی کنیم، هر جور میله تو عزیز. من فقط تنها حرفم این است که از ازدواج و بچه بگذار، میخوای باش باش تا به زودی متوجه بشی اتفاقا رابطش با تو از بقیه هم میتونه بدتر بشه.
اوکی، مرسی
ممنون، همین خوبه. مرسی عزیزم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
من آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری، از شما صمیمانه دعوت می‌کنم جهت مشاوره و گشایش هر گونه حساب‌های بازنشستگی، هم از IRA، سپ IRA، 401k و دیفاین بنفیت پنشن پلان، سرمایه‌گذاری در بازار سهام، میوچوال فاند و اوراق قرضه، همچنین سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تجاری، انواع بیمه عمر و حساب‌های تحصیلی با دفتر ما 310-205-9000 تماس بگیرید. من در 4 منطقه بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و ارواین در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. تلفن آفیس ما 310-205-9000. همچنین من هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح خلاصه اخبار اقتصادی و بازار سهام را خدمت شما میرسانم. شماره تلفن آفیس 310-205-9000، وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com، 310-205-9000، 310-205-9000.
تو این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر.
فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
همین شنبه 4 بعد از ظهر به حراج هزاران دیویدی و سیدی از سریال های تلویزیونی و موسیقی های اصیل ایرانی که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا در جستجوی ماشین مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس عالی هستید؟ بیهوده وقت خود را تلف نکنید. در مرسدس بنز انسینو ماشین با ارزش و مورد ایدئال خود را انتخاب کنید. با من انوش با شماره 1800 گو مرسدس یا انوش ات mbnsino.com تماس بگیرید. عضو 08 و 5050 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
رادیو ایران LA، رسانه نوین ایرانی آمریکایی، در جستجوی جوانان با استعداد ایرانی برای میزبانی برنامه، تصویربرداری، خبرنگاری و برنامه سازی می باشد. تقاضا کنندگان می توانند از طریق سایت 670amkirn.com با ما تماس بگیرند.
کلیسای کهن فرارسیدن ایام متبرک روش هاشانه سال نو عبری 5772 و یوم کیپور را به عموم همکیشان تبریک گفته و سالی سرشار از صلح و آرامش، سلامتی و برکت و بهروزی را برای همگان آرزو می کنند. کلیسای کهن سال گذشته پذیرایی بیش از 4000 نفر بوده و امسال هم در جوار ربای روبن ملکان به اتفاق خزانین با تجربه جناب آقای نورالله یزدی و جناب آقای ایرج کهن به جای این مراسم خواهند پرداخت. ورود به مراسم برای همکیشان شان عزیز رایگان است. تاریخ اجرای مراسم روش هاشانه پنجشنبه 29 سپتامبر ساعت 8 بامداد در مدرسه پورتالا. شب کیپور عصر جمعه 7 اکتبر ساعت 6:30 بعد از ظهر در مدرسه پورتالا. روز کیپور شنبه 8 اکتبر ساعت 6:30 بامداد در مدرسه پورتالا. برای آگاهی بیشتر با آقای مهندس بهروز دماوندی با تلفن 818 705 4557 تماس بگیرید. 18720 خیابان لنیت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش
میکنم. اول ممنونم از شما که اونقدر وقت میذارین و ما رو راهنمایی میکنین. واقعا ازتون سپاسگزارم.
لطف دارید.
بعد میخواستم ازتون سوال کنم آقای دکتر. من فکر میکنم یک بار دیگه به شما گفته بودم ولی گفتین که دوباره زنگ بزنم چون فرصت نبود. من با خودم مشکل دارم آقای دکتر. اینی که راحت آدم ها رو میبخشم. هر کسی که به هم بدی میکنه فراموش میکنم و این باعث شده که اطرافیانم، خانوادم ازم دلگیر بشن.
یعنی چی دلگیر بشن؟ چرا خانواده؟
چطور میتونی؟
بهشون بگید نه دست سب کنی آخه
جنب.
خانواده شما به شما بگن یه کسی بدی کرده شما بخشیدید، چطور میتونی بخشیدم؟ چرا دل اونا چرا حال شما چرا ناراحت اونا هستی؟
ناراحت اطرافیانم؟ به فرض آقای دکتر مثلا همسر خودم.
خب
همسرم اگر که با برادر من مشکلی داره و با برادرم باعث اذیت و آزار میشه که خب خیلی وقت پیش، شاید 2 سال پیش من با شما صحبت کردم و شما فرمودین که این آدم دیوانه است.
کدوم آدم دیوانه است؟ برادر شما یا شوهرتون؟
برادرم.
خب من همچی حرفایی که نمیزنم ولی خب ممکنم زده باشه.
نه یعنی گفتیم که اگر این چیزایی رو که داریم میگی درست داریم میگی مطمئنن این آدم آدم عاقلی نمیتونه باشه.
حالا عاقل با دیوونه خیلی فرق که عاقل نباشه. من خودم عاقل نیستم ولی دیوونه نیستم. خب حالا بیاد ازم چون این حرفایی که بجور من میزنم دوستان غالب اوقات دقیق نیست، هر هرچی میگن درست میگن ولی دقیق. حالا شما من بگید که نه ببینید شما مثلا دو نفری رو که از گناهشون گذشتید و بخشیدید، خانواده یا دیگران با تون مسئله دارن چی بوده؟ آدم ها رو نمیخوام، موضوع رو بفرمایید.
مثلا آقای دکتر، مثلا خود برادرم یا زن برادرم، شاید اگر بهتون بگم شما یادتون بیاد که من به شما گفتم که زن برادر من آمریکاییه، ولی وقتی که اومد ایران بهش خیلی محبت کردم، همه چی رو یادش دادم، همه کاری کردم و تا حالا از گل بالاتر من به هیچ کدومشون نگفتم آقای دکتر، به هیچ کدومشون جوری که خودش از این مسئله ناراحته و همیشه گفته که من تعجب میکنم از اینی که این چرا جواب هیچ عکس العملی نشون نمیده به هیچ کدوم از کارهای ما.
حالا اونا دادن بر این خانم که شما این کارا رو کردی، چی کار کردن علیه شما؟
آقای دکتر مفصله علیه
آخه یه چیزیش، یه موری آخه چی کار کردن که شما بخشیدیدشون؟ آخه شما دلتون نمیخواد یه قصه بزنید؟ من آخه باید بدونم چه موضوعی بوده که ایشون اولا معلومه ایشون کار بد کرده، بعدم شما واقعا بخشیدید.
من یک بار با شما صحبت کرده بودم آقای دکتر، گفته بودم بهتون که ایشون برادر من
نراجع زن اومد... برادرتون دارید حرف میزنید شما؟
هر دوتاشون با هم دیگه به فرض دارم به شما میگم آخه. اگر که بچه من پزشکی قبول شدش، ایشون به جای اینکه خوشحال باشن از این قضیه فقط بدتر از ایرانی ها شروع کردن همه جا به اینه که سوال خرید که من اصلا اهمیت ندادم که چی میگن.
که این کارا اینکه سوال در کنکور سوال خرید، اگر این حرف رو زدن حالا این شما وقت چه چیزی اینا رو بخشیدید؟
خب بعد از اون شروع کرد بچه منو اذیت کردن. حتی آقای دکتر اینجوری بهتون بگم که چون نفوذی که برادر من داشتهش یا ارتباطاتی که برادر من داشتهش، حتی کاری کرده بود که استادش توی دانشگاه کاری کنه که بچه من نتونه به فرض یکی از واحداشو پاس کنه، ولی بعدن خود نتونسته بود این کارو بکنه، برای اینکه جز شاگردای خیلی خوب بود و هیچ جوری نمیتونستن که ازش بگیرن چیزی رو. ولی با همه اینا آقای دکتر نامه میفرستادن، یعنی دوتایی با هم دیگه و محرک شوهرشه، میدونین مثلا این خانوم آمریکاییه ولی با کاری که میتونست بکنه جنس همسر منو قاچاق وارد ایران کردن که باعث نابودی من یا زندگی من بشه. نمیدونم چجوری بهتون بگم آقای دکتر.
فکر میکن... نه صاحب اونا یه جنسی رو قاچاق وارد کردن که میتونست
جنسی که از ببینین آقای دکتر اصلا مسائل کاریشون هیچی، این به کنار آقای دکتر، من حالا زن برادرم به کنار چون اون یه فرهنگ دیگه داره، من یه فرهنگ دیگه، ولی برادر خودم همه جور توهینی رو به بچه من، به همسر من و به خود من میکنه.
نه کجا میکنه این توهین رو؟
نامه میفرسته به محل کار همسرم، تلفن میزنه.
مشخصه که کار ایشونه؟
بله، ایمیل میده و علناً به بچه های من بدترین حرفایی رو که آقای دکتر.
شما چجوری بخشیدی تشکارا موجب ناراحتی خود؟
ببینین من سکوت میکنم و هیچی نمیگم.
خب معلومه سکوت
میکنم. الان اگر به شما بگم حتما شما به من میگین که دیوونه ای.
خب معلومه.
ولی آقای دکتر با تمام بدیایی که به من میکنن دلم براشون تنگ میشه.
بیخود شما مریضید. حالا اصلا این چه ارتباط داره به اینکه میبخشمشون؟ شما برادر اینجوری که میگید برادرتون این کارهای بدو میکنه و شما هم دلتون براش تنگ میشه، حالتون بده، دلتون برای چه چیز اونا تنگ میشه؟
اینا همسرم به من میگه.
نه.
همسرم به من میگه که
من بالاخره نفهمیدم کی داره چی میگه. قربونتون بیاد از دست از بقیه بردارید. برادر شما اون کارهای بد رو میکنه، فرض میگیره میکنه، شما دلتون برای چه چیز برادرتون تنگ میشه؟
برای خودش، برای اینی که برادرمه.
یعنی چی برادرمه؟ شما دیوونه اید. برادر به این دلیل خوب بوده که به خواهر کمک میکرده یا به برادرش، روزی که مزاحمه اون بهتر که نباشه.
خب بعد آقای دکتر وقتی که کاری به کارش آدم نداره و مدام از روزنه های مختلف وارد زندگیت بشه باید چی کار کنم آقای دکتر؟
هیچی میتونید قانونی جلوشو بگیر؟ اگه نمیتونید هم هیچی.
مثلا اگر که توی آمریکا تلفن منو پیدا میکنه و روی پیغامگیر هر چی که دلش میخواد میگه، من میتونم اینو قانونی پیگیری کنم؟
بدون تردید، وقتی شما ضبط نکردید حرف رو بدون موافقت اون آدم، بلکه رو پیغام گیرتون گوشته میتونید ببرید. شما که لفه داشتید میبخشیدید، شما که میبخشید تازه دیگران سرزنش میکنن، شما که از او جنگجوتر خب. شدی.
نه
شما از چرا نصب کنید عزیزم؟ بنده اگر بدونم که شما تلفن میکنید به من فحش میدید، اولین جمله که شنیدم شما این قطع کردم اصلا نمیشنوم، نه خودم اذیت کنم نه هیچ. در این حال بیخوری زندگی ما وقف شما کنم که میخواید من و حالمو به هم بریزید. من که آدم قرار نیستم خودشو دست دشمنش بده. تیر میخواد بزنه به پاش، بگه نبزن تو چشمم یا بزن تو مغزم که بیشتر اذیت بشه. علاوه برادر شما اگر این تلفن کنه، حالا شما من بفرمایید برادر این چنینی، شما میخواید دلتون براش تنگ میشه.
دیوانم آقای دکتر، دیوانم.
من چیکارتون کنم؟ دیوونه دیگه.
شما دارید درست دارین میگین. من یک بار دیگه میگم برای اینکه الان، ولی اون موقع یادمه که وقتی که با شما صحبت کردم شما گفتین که کسی که 30 سال ازت دور بوده اون داره بسکتبال بازی میکنه، تو داری والیبال بازی میکنی، تفاوتتون اونقدر زیاده.
حالا به هر حال، ولی شما اگر میگید برادر این کارا رو میکنه، حال برادرتون بد است یا خانواده گرفتار بیماری؟ او یه جور بیماره، شما یه جور دیگه. ول کنید برید، برو برید دکتر قربونتون، کمک بگیرید. ولی شما اصلا کسی رو آخه شما ببینید، اول که لطف کردید اومدید گفتید چی؟ گفتید من کسی هستم که حالا ما بدی میکنم میبخشم خانواده من ناراحت میشن. نه برن شما میبخشید، کجا رو بخشیدید؟ شما کاری نمیکنید.
بخشیدن شما به چی میگین؟
هیچ، بخشیدن که اصلا میگه من یادم نیست چی شده. برای من اگر تو خیابون یه آدم مستی من فوش داد، من به رو خودم نیورم که من کسی رو نبخشیدم. ترسم بودی که چیزی بگم، میذاره لتو پارم میکرد. تازه گفتم نوکرتم هستم، بذار من برم.
ببینین آقای دکتر، من اخلاق بدی رو که دارم اینه، اگر که هر کاری که با من بکنن، اگر چشم تو چشم بشم با اون طرف سلام میکنم.
خب حالا میدونین
چی میگم؟
خیلی لطف
یادم میره.
نه اصلا یادتون نمیره، عادتتونه، وحشتتونه. بله بله، سلام چیکار کرده برای دیگری؟ من میخواد الان سر به شما میگم سلام 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 سلام، چی شد؟
نه بعدم اگر که صحبت کنه صحبت میکنم.
حالا خب اونم بزرگواری
میفرمایی، یادم میره چی به سرم اومده.
اصلا هم چی چیز یادتون نمیره، شما ماجرا رو میذارید کنار، یادتون هم هست، چاره ای ندارید، چون فکر کنید الان ممکنه این آدمی که اینقدر بده حالا تو سرتون هم بزن. بله شما وحشتتونه که اون کارو میکنید، ولی اگه نمیترسیدید احتمالا جوابش هم نیه. بله اصلا مهم نیست، حالا سلام سلام. من خب آقای دکتر که...
شما قبلا به من گفتین که خشم فرو خورده داری.
شما معلوم حالتون بده.
شما برخلاف آقای دکتر،
یعنی شما خشما رو فرو خوردید، بدترین نوع تنفر و کینه و اضطراب و افسردگی و خشم رو دارید. به طوری که الان صبح تو غروب معلومه به این موضوع دارید فکر میکنید. من روزی میتونم اصلا فراموشی بدون ببخشید، بخشش بدون فراموشی معنی نمیده. Forgive, forget. شما روز گفتید اصلا یک ماه یادم به برادرم یا کارام نیفتاده اونو بخشیدی، ولی روزی که تو ذهنتون میاره تو این ولید که نبخشیدی. شما اصلا تو این
آقای دکتر اگر که بخوام یادشم نباشم، حرکاتی میکنه که یعنی پشت سرخم یه چیزی پیش میاد که ناخودآگاه حرفش میاد توی زندگی آدم.
آخه شما یه چیزایی میگید خانم مثل حرفایی تا حالا گفتید. ناخودآگاه میاد تو زندگی آدم، یعنی چون یه کارایی میکنه.
ببینین آقای دکتر،
کار مثلا صبح تو رو برده شما بیکار، صبح تو رو با شما کار داره.
آقای دکتر مثلا اگر که من با بچه هام این ور دنیا هستم، چهار صبح، سه صبح به خونه من توی ایران زنگ میزنه و مزاحم همسرم میشه. وقتی که داره میاد آمریکا، توی فرودگاه از توی تلفن عمومی تلفن میزنه و بدترین حرفا رو روی پیغامگیر حرف میزنه. میدونین چی میگم؟ بعد من نشستم سر زندگیم، نشستم همسرم تلفن میزنه میگه این دیوونه دوباره این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده. و وقتی سکوت میکنم، هیچی نمیگم، همسرم تک میکنه که من یه جوری دارم دفاع میکنم از برادرم.
آخه شما مثل همسرتون هم حالش مثل شما بده. من اگر برگشتم به یه کسی گفتم برادرم این کارو میکنه، خب اونم میشنوه، میگه متاسف. حالا اولا شوهر شما قرار نیست گوش به حرفای او بده، مینست شما که گفت. دوم اگر قانونی میشه کاری کرد کاری بکن. سوم اگه نمیشه ایشون به شما میگه، ایشون چه نتیجه گیری میکنه که وقتی به شما میگه هیچی نمیگید چون بلدم نیستید بگید، ایشون نتیجه میگیره که پس تو جانب برادرتو میگیری. خب شوهر شما از همتون دیوونه تره که
یه برادری. آقای دکتر همسر من گذشت داره که ببینین اگر من جای اون بودم، اگر من جای همسرم بودم، 100% زنم رو طلاق داده بودم.
چرا؟
برای اینکه از بدیای برادر من اونقدر زیاد بوده.
چه ارتباطی به شما داره؟ از کی تا حالا اگر برادر من یا من رفتم کسی رو کشتم برادرم برن زندان؟ آخه اینا چیه سر هم میکنی؟
آقای
شما
دکتر، آقای دکتر شما فقط اون چند کلمه ای رو که میشنوین تجزیه تحلیل میکنی.
ببخشید بنده باید چیزایی که نمیشنوم تجزیه تحلیل کنم؟
نه نه شما دارین درست میگین، ولی دقیقا دارین درست میگین، ولی با یه آدم دیوونه طرفم.
خب با آدم دیوونه طرفید؟ شما از اون دیوونه ترید که فکر کنی اگر کسی برادرش دیوونه است شوهر یه آدمی با زنش طلاق بده وقتی دیوون دادم دیوونه است. اون اصلا برادر دیوونه ممکنه بره چند تا چاقو هم بزنه به اون مرد. شما چه گناهی دارید بعد شما رو طلاق بده؟ شما خوب شو خوشحالم که شما الان مرد نیستید و الا زنتون همجوری طلاق میدادید. البته نبرونتون ول کنید این بازی، برید پلو یه روانشناس خوب دست از این بازی ها، ولی خودتون انقدر اذیت نکنید. خبری نشده اصلا. بله برادرتون اگر کارای بد و زشتی میکنه از یه حدی که میگذره قانون نیست. منم فکر کنم بی خودی شما اینا رو دارید بزرگ میکنین. همسرتونم وقتی گفت برادر زنگ زد این کار کرده بگو از من چی بگم که تو مطمئن بشی من اون رو دیوونه و کارشو بد و غلط میدونم. هر چی گفت همون کارو بکنید که اشکال اختلافی هم بین شما دوتا پیدا نشه. الا بله وقتی همسرتون میگه این برادر دیوونه کار، بله همسر شما یه کوچکترین واقع بینی و یا عقلی داشته باشن خب متوجهن با یه بیمار روانی روبرو هستن که این بازی‌ها رو در میاره. ولی قرار این هست که من و شما به هر حال مواظب و مراقب خودمون باشیم، مواظب و مراقب خودتون و بچه‌ها باشید، اینقدر بی‌خودی نگران نباشید، بی‌خودی هم موضوع رو به این صورت در نیارید که من همجوری موندم تو خودم که آدمایی که من بدی می‌کنم من می‌بخشم. اصلا بحث شما اینا نیست، موضوع دیگری است. ولی به هر حال مواظب خودتون باشید.
آقای دکتر شما وقتی که میگین که نمیبخشی، شما بخششو به چی میگی؟
یعنی چی بخشش؟ به این میگم که دیگه کاری باش ندارم، خب پاک میکنم میره. مثل که شما از یک کسی $10 میخواید میگید بخشیدم، دنبالش نمیرید، موضوعم تمومشو بشم فکر نمیکن. به هر حال بخشش اینه.
ولی شما یک بار که من الان فقط همینجوری شمارتون رو گرفتم و اومدم روی خط و با تون صحبت کردم، دفعه قبل به من گفتیم که من اگر کسی پامو لگت کنه من جوابشو میدم.
خب بله.
درسته یا یه چیزی میگم شو. ولی وقتی که نمیتونم جواب بدم باید چیکار کنم؟
جوابم سکوت میکنم، در میرم که آسیب بیشتری نبینم، پامم نبره.
ولی اون درد رو تحمل
میکنین؟ درسته؟ کاری ندارم. خب اگر نکنم یه درد بیشتری است. به شما مثالش هم میدم. آخه اینا دنبال چی میگید خانم؟ حالتون بده قربونتون؟ با یکی صحبت کنین، یک دنیای ذهنی عجیب و غریب داره. راجع به بیماری برادر صحبت نکنین. حال شما اصلا خوب نیست. حرفا چیه؟ زندگیتون باش میچرخونید. مواظب خودتون باشید. من به پیام ها رسیدم. اینا شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
خب ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه از پرفیوم اوتلت میگیرم، همه ی برندها رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟
آفرین درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465، 818 992 3465، عضو صفحه ایرانیان.
امسال برای روش هاشانه و یوم کیپور کنیسای موریس فایر پلیس رو انتخاب کردم که ضمناً برای جوانها هم ایداله. با خوش‌صداترین خزان از اسرائیل و با سخنرانانی چون ربای جوان سخایی، هنری منوچهری، بهرام اغلرپور مراسم برگزار میشه. آدرس موریس فایر پلیس 9118 وست پیکو بولوار، تلفن 310-780-0440، 310-780-0440، کلیدش هم سرو میشه.
Radio Iran LA, a state-of-the-art young media platform, is looking for talented Iranian hosts, camera people, video editors, reporters, and programs. Qualified applicants should apply online at 670amkirn.com.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج و سانتا کلاریتا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط 89.99 دلار و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت 99.99 دلار و شام کامل دو نفره 24.99 دلار ارائه می‌شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونتورا بولوار در شهر وودلندز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر در این شهر خواهم بود و از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک در اون رو خواهم داشت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. و روز یک شنبه 23 در تورنتو خواهم بود، 2 کنفرانس 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری کنفرانس مونترال کانکوریا یونیورسیتی و محل برگزاری کنفرانس های تورنتو شرایتون است که در هایوی 7 است. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیولی است که شامل 205 سی دی و 103 دی وی دی درباره 21 موضوع مختلف و متفاوت هست رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خوشحالم.
مرسی از برنامه خوبتون. من همیشه تا دنبال میکنم برنامهاتون هم از ایران هم از اینجا. در مورد پسرم میخواستم ازتون سوالی بپرسم. من تقریبا تازه از ایران اومدم، البته مدتی اینجا زندگی میکردم، بچه‌م اینجا به دنیا اومده، ولی خب به خاطر کار شوهرم ایران بودم، تازه اومدیم، بچه‌م پسر 3 سال و نیم داره.
نصب کنید عزیز، وقتی فرزندتون فرمودید که اینجا متولد شده، درسته؟
بله، بله.
چه سنی به ایران رفتید؟ چه سن بچه‌تون؟
3 ماهش بود تقریبا.
خب اون
ایران رفتم، طی مدتم میومدم میرفتم، ولی خیلی کوتاه، در حد مثلا 1 ماه بودم و رفتم اینجوری.
برای چی میومدی تو میرفتی؟
خب به خاطر گرین کارتمون میومدیم.
یعنی با همسرتون میومدید؟
بله.
بسیار خوب. اون وقت الان چه مدتی است که اخیرا اومدید که اینجا؟
تازه، شاید چند روزه.
چند روز وقت برنامه‌تون این است که بمونید یا برید؟
بله بله میخوام بمونم و اصلا میخوام بچه رو بفرستم. من خب این فقط زبان 3 سال و نیمشه، زبان فارسی الان فقط بلده، انگلیسی هیچی نمیدونه. این سوالم از شما داشتم که الان من میخوام بفرستم.
حتما نفرستیدش
جان،
حتما نفرستیدش عزیز. بچه رو مبادا بدون ای آشنایی با زبان بفرستید، برای این که میره اونجا این احساس گمی و گیجی و کمی و کاستی تو وجودش کاملا میمونه. یعنی یه حداقلی از زبان رو باید به صورت غیر رسمی یاد بگیری. یعنی شما کاری که میکنید میبریدش مثلا شنبه شنبه تو پارک با بچه ها بازی کنید، چیزایی ببینه، یا مراکزی مثل مثلا مکدونالد و اینا که از این ماشینا و دستگاه ها دارن، بره اونجا و بیاد، یا تو فامیل و دوستان کسانی که یا بچه‌ای که مثلا 3-4 تا بچه‌ن انگلیسی معمولا بچه‌ها حرف میزنن یا مخلوط انگلیسی فارسی، با اونا باشه یه مقدار انگلیسی یاد بگیره که وقتی میشینه اونجا یا در ارتباط با بچه هاست اصلا بدون موضوع چی وقت میشه گفتم برو یا این کار بکن یا اون کار نکن بتونه انجام بده. یعنی اصلا مدرسه براش ضروری نیست. اون چیزی که براش ضروری و اساسی و حیاتیه امنیت و آرامششه، و این امنیت و آرامش میتونه در یه محیط آموزشی اصلا پاشیده بشه. اصلا فکر مدرسه‌شو نکنید. یا بفرستید اگر در یه شهری مثل لس‌آنجلس هستید، مراکزی هست که مهد کودکای مخلوط فارسی ایرانی، معلمینش هم ایرانی هستن، با فارسی و انگلیسی مخلوط میشه، اونجا اون احساس بد نمی‌کنه. ولی بره توی محیط امریکایی یا انگلیسی هرگز این کارو نکنید.
جایی میشناسین به هم معرفی کنین برای مهدی که دو زبانه باشه؟ یعنی
باید بگردید، من میدونم دوستانی هستن دارن، برام برمیگره به منطقه کجا زندگی میکنی، میدونم در منطقه ولی قبلا بوده
بلی.
یا مراکزی هست عزیز، یعنی میتونین به شرکت کتاب یا 50-50-100 زنگ بزنید، ممکن اونا اطلاعاتی داشته باشن و تماس بگیرید. یعنی بگیرید اطلاعات رو، نفرستید. اصلا ببینید جمله‌مو تکرار میکنم چون مهمه، اصلا مسئله علم و دانش وقتی آدم زبان نمیره
به خاطر همون زبان اتفاقا میخواد.
خب آخه زبانی که با اون زج باشه که درست نازم، زبانی که با زج و احساس نادانی باشه که هزار تا چیز دیگر رو خراب میکنه.
حتی به اندازه مثلا 1-2 ساعت در روزم صلاح نمیشه،
فرقی نمیکنه. مثل که شما برید وسط یه مقدار چینی و بعد بگن اینجا باید اظهار عقیده و نظر کنی، چون بچه باید درگیر بشه. بچه در یه چنین شرایطی اصلا در حاشیه و خارج میمونه و بعد احساس بسیار بدی میکنه. اصلا حتی یه دقیقش هم غلطه وقتی فکر کنه مسئولیت داره، ولی وقتی میره تو محیط بازی میتونه کنار باشه، احساس نمیکنه بایدی در کار قرار نیست پاسخی بده، میتونه ناظر باشه و بیاموزه. علاوه شما که این میامدید تو میرفتید و این برنامه رو داشتید، باید اونجا یه فکری برای زبانش میکردید. یعنی یا خودتون
من تو ایران کلاس زبان گذاشتمش، ولی خب چون سنش کم بود، حالا مثلا در حد چند تا لغت و یه شعر بلده، ولی نه خیلی چیزی که مثلا بخواد الان.
بنابراین شما ای بسا برای بچه 3 سال مثلا 2 یا 3 ماه مدت طولانی است، یه 2 ماهی توی همچین محیطا نگرش دارید، بعدم یه مقدار کارتونایی که به زبان انگلیسیه ولی یه مقداری شفاف حرف میزنن، نه ادا در میارن، ازش استفاده کنید. یا میتونید به کتاب فروشی ها مراجعه کنید، اونا هم یه مقدار ویدیو دارن که مثلا حتی وکابولریش چک شده است، مثلا 200 تا وکابولری اوله، بعد میرسه به 500، بعد 1000. برای این کار همه چیز هست، کتاب هست، سی دی هست، از اونها استفاده کنید. یعنی شما اگر میخواهید بزرگترین محبت و خدمت رو به فرزندتون بکنید، فقط انگلیسی یادش بدید، هیچی دیگه برای من مهم نیست، هیچی. یعنی ببینید یه بچه 3 سال و نیمه تا در امروز، در گذشته تا مرز 1000 تا 1500 تا 1200 تا 1300 لغت، الان 2000 تا، شما فرزندتون اقلا 1 باید 500 لغت بدونه، 2 باید جملات چند کلمه‌ای رو بتونه ادا کنه. و این
که میگن بچه‌ها تو محیط خودشون
حتما همه هم بنزیدم تو استخ یاد میگیرن، ولی به خاطر وحشت تمام عمرم گرفتار پنیک اتاک میشن، محیط همه یاد میگیرن، ولی مسئله این است که به چه هزینه ای. ببینید موضوع اصلی میتونید که ما بگیم که بچه‌ها کتک کاری یاد میگیرن، ولی خب بچه من دست و پا شکسته میاد. اصلا این حرفا رو نشنوید، بهش توجه نکنید، چون من صدها بچه از پا درآمده رو به خاطر این اشتباه پدر مادر کردم. ما مثلا ایرانی ها میایم فکر کنیم بچه بره مدرسه چند تا خاصیت داره، یک گفته شما زبان یاد میگیره، بعضی اون وقتا میگیم بعد از 2-3 ماه مثل بلبل حرف میزنه. حالا بلبل هم چنین حرفی هم نمیزنه، ولی خب ولی دلمون به این خوشه، ولی متوجه نیستیم چه آسیبی به بچه زدیم. این احساس نادانی ناتوانی در یه بچه 3 سال و نیمه که یه روزش اقلن 5-6 برابر آدم عادی است، یعنی 3 ساعت اونجا 15 ساعته، یعنی 15 ساعت هر ثانیه 1000 تا پیام به مغزش میاد که تو نمیدونی، تو نمیفهمی، تو هیچی نیستی، تو بلد نیستی. اونا بهت خندیدن، اونا داخل آدمت ندونستن، بازید نداشتن، تو بدی، تو به درد نمیخوری. خیلی اینا بده عزیز، اصلا مثلا مهم نیست مدرسه، اصلا مهم نیست.
الان اوقاتشو چجوری پر کنم؟ پر کنید. یه بچه یه پر جنب و جوش از صبح که بلند میشه این میخواد بازی
بسیار میخواد، یعنی یه مقداری برنامه‌های تلویزیونی به درد بخوره، بعدم میبریدش تو یه جایی که چون به این تو این سمسال خیلی بچه‌ها نیستن، ولش کنید اونجایی که با بچه‌های دیگه بازی کنه، یا تو این مراکز گفتم یه جایی میشه اینجور جا برش، یا من الان فرض کنید که برخی از وقت تو مال‌ها میرم، تو مال‌ها مراکزی است برای بچه‌ها. خیلی خوب، برید اونجا خودتون بشینید، یه کتابی هم دلتون میخواد بردارید برید اونجا بشینید، بذارید اونجا 2 سال 3 سال بازی کن، برای که همون ارتباطی که با اینا میخنده حرف میزنه، اولا ترسش میریزه، زبان براش عادت میشه، هجاهای زبان رو یاد میگیره، صداها رو یاد میگیره، و بنابراین اونا به گوشش میخوره. بعدم اونجا محیط بازی است، هیچ مسئولیتی هم نداره. لیلی بلالاش هم میگذارید، اگرم یه کسی دیدید، اولا خیلی از وقت اینجا که برید تو اینجا یه موقع بچه های ایرانی هم هستن که اونا میگذار مخلوط فارسی انگلیسی حرف میزنن دیگه بهتر، بعد اونا خواهر برادری دارن که بیشتر انگلیسی حرف میزنن، درگیرش کنید، چون اگر یه محیطی فارسی انگلیسی باشه و یه ذره مواظب باشید باش کنار میان، بچه هم احساس بدی نمی کنه. ولی بچه رو بذاریم توی محیط آموزشی انگلیسی، یه دفعه همجوری معطل میمونه که اصلا من اینجا کیم و چیم. خطر غرق شدنشو داره عزیز، این انداختن بچه ایست در حالی که شناورد نیست تو اقیانوس طوفانی، اصلا کار درست نیست. چون من
شما صلاح میدونید بعد از چند تا لغت بدون این بره
عرض کردم مقلن یه چیز نزدیکی 400-500 که بتونید چند تا لغت و جمله بگید، حداقل بتونید خودشو توضیح بده یا دیگران رو شروع کنید به فهمیدن، و بعدم صداها براش یه ذره آشنا بشه، و این کار شدنیست. بعدم خودشو میتونید متوجه بشید که مثلا میبریدش توی محیطی یا میبینید مثلا با بچهای امریکایی مثلا یه جوری بازی کرد، حرف زد، به قول معروف گلیمشو یه جوری از آب کشید، مشکلی هم پیدا نکرد، خوشحال هم بود، چادم بود، خوبه وقتشه. یعنی خودش به شما به اندازه کافی علامت رو میده.
اگه جای مربی فارسی زبان داشته باشه
کافی نخواهد بود. مهم اینه که اگر یه جای برید که 5 تا بچه یا 10 تا بچه امریکایی هست که مشکلی رو حل نمی‌کنه. اون مربی کمی کمی میتونه کمک کنه، ولی مسئله اصلی ارتباطی است که با بچه‌ها داشته باشه. ولی جای مختلف مخروط هستم، من اصلا نگران ما نیستم. ببینید شما به عنوان یه مادر که به نظر من کاراتون تو این زمینه درست انجام ندادید، ولی حالا این میخواد انجام بدید، 2 ماه اصلا از فکر مدرسه بچه بیاد بیرون، هر چی وقت و انرژی دارید بگذارید او را درگیر روابطی بکنید که بچه با بچه‌های امریکایی نوع انتظارات و راه و روش برخورد، چون خیلی فرق میکنه با ایران، یه مهد کودک بچه‌های 3 ساله امریکایی با ایرانی بسیار متفاوته که بدون چه خبر است چگونه آدم‌ها برخورد میکنن، یاد بگیره مثلا با تو صف بیسته، یاد بگیره تو صف ایستادن خیلی عادیه، یا یاد بگیره که احتمالاً بذاره هر کسی کار خودشو بکنه با او اونقدر کاری نداشته باشه. و اینو شما به راحتی میتونید، من برخی از اوقات این میرم تو مال‌ها دیدم، مثلا مال فرض کنین توپنگا،
بله اون وسط بازی میکنن بچه‌ها،
خب اونجا خبرا همیشه 20 تا 30 تا بچه اونجاست از بله. صبح که شما برید، چون من برخی از اوقات بعد از تلویزیون میرم اونجا، بعد برمیگردم رادیو
قدم اونجا شما رو ببینیم از نزدیک،
بدون تردید این کارو نکنید. بنابراین شما اونجا به راحتی میتونید بچه رو نزدیک کنید، مهم اینه که ترسش بریزه، احساس خوبی داشته باشه، ندونستن زبان براش مسئله نباشه، زبان رو تا حدودی بفهمه، اشاره و کنایه ها رو متوجه بشه، راه و روش رو پیدا کنه. شما هر یه ساعتی که اونجا هستید به اندازه 100 ساعتی که کتاب بخونه بعدن براش فایده داره. اصلا چون من گفتم اگر بچه های داغون شده یا افسرده گرفتار رو ندیده بودم که پدر و مادرها فرستادن، و خیلی هم با شادی اون موقع میگفتن، خودشون هم میگفتن 6 ماه بعد انگلیسیش عالیه، حتی به مام کمک میکنه، بله، ولی هزینه‌ای که براش پرداخت شده متفاوته. این درست پس اینه که آدم به جایی که مثلا یه ورزش یاد بگیره بیاد تو بازوش مثلا پلاستیک بذاره که عضله نشون بده، هزینه مسئله است. اینی که من نگران اون هستم و الا بقیه مواردش مهم نیست. شما اینو رعایت کنید، این قاعده اصلی کار شماست، و بعدم یه دوستان و فامیل آشنایی پیدا کنید که بچه ها مخلوط فارسی انگلیسی حرف زدن تو سن و سالای او هستن. اگر هم چیزی کسایی پیدا کردید بدونید اونا برای شما مسئله، دعوتشون کنید به خونه، یه شام میدید، ولی این شامی که برای شما مثلا فرض کنید 20 دلار در میاد، به اندازه 2000 دلار ارزش داره از نظر پیشرفت کار فرزندتون، یعنی اونه که اصل و اساس است و موضوع مهم. من متاسفانه امروز 6 دقیقه و نیم آگهی دارم قبل از اینکه بیان برنامه تموم بشه خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال دارم، میتونم پشت خط بمونم؟
نه متاسفانه من باید برم عزیز، من باید برم برسم به کنفرانس هم در اورنج کانتی.
خیلی دکتر ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
شنگان ارجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
خانم چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز میانوش،
به مرکز میانوش، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز میانوش، در مرکز میانوش،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز میلوک راستی که بهترینی.
آفرین میلوک، آفرین میلوک، آفرین میلوک، آفرین میلوک.
بله آفرین به میلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، تماس بگیرید. 888-97-97-97-9.
شاهد خانم نابل باشم، باید بگم به شهر من.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان با حضور هنرمندان محبوب شما ستار، گروه جنجالی بلک کات، مامک خادم، خواننده نسل جوان خامیار، فرشید امین، احمد رضا نویزاده. خواننده نصف ها بهزاد. اطلاعات کامل در سایت نیپاک.org. تلفن تماس 949 851 3000.